مبنای جامعه شناسی جرم دونستن نظم اجتماعی و لا غیر. اگر از این زاویه نگاه کنیم اون موقع باید توضیح بدیم که آیا مشروب نظم اجتماعی رو از بین میبره خوردنش.
وقتی ما در متن یک جامعه دینی صحبت میکنیم، قانون گذاری میکنیم، جرم انگاری میکنیم، مفروضش و پیشفرضش اینه که این قانون بنیادش و مبناش داشتن حقوق اجتماعی هم هست. چرا؟ چون دین در جریان زندگی مردمه.
ما اساساً پیش از مرحله بحث قانون هستیم در این موضوع. اصولاً این پدیده به رسمیت شناخته نمیشه که در موردش بحث بشه، تحقیق بشه، گفتگو بشه، اصلا فارغ از هر چیزی که هست. مثلا ببینید، شما در مورد قتل تحقیق میکنین، خیلی دقیق هم ممکنه، من خودم مطالعه کتاب دارم تو این قضیه، کسی هم نمیگه چرا، میگن خب خوبه اینه، تحقیق کنیم ببینیم چرا قتل اتفاق میفته. اما در مورد این موضوع ما تحقیقای خیلی جدی نداریم. چرا؟ یه دلیلش اینه که به رسمیت نمیخواد شناخته بشه ماجرا. وقتی که به رسمیت نشناسی، اصولا بحث کردن راجع بهش بلا موضوع میشه، میگم همینی که هست دیگه. اگه از من بپرسن که 5 تا مسئله جدی رو تو این مملکت بگو، به طور قطع و یقین یکی از اون 5 تایی که خواهم گفت ناروشن بودن فلسفه قانون و فلسفه حقوق در ایرانه، به ویژه فلسفه حقوق کیفری، فلسفه جرم. وقتی که ما میگیم فلسفه جرم یعنی چی؟ یعنی این که مبنای این که یه حکومت حق داره به خودش حق میده که یک چیزی رو جرم اعلام کنه، این مبناش چیه؟ فلسفهش چیه؟ این رو کسی حاضر نیست به طور دقیق در موردش بحث کنه. خیلی کلان گفته میشه که دینه، فلسفه است. خیلی راحت من میتونم بهتون بگم که بسیاری از موارد تو دین نهی شده اینجا جرم اعلام نمیشه، بسیاری از موارد هم هست که اینجا جرم اعلام شده تو دین نهی نشده، موضوعیتی نداره. بنابراین بحث کردن در مورد اینکه شرب خمر رو میتونیم جرم اعلام کنیم یا نه، یا باید جرم اعلام کنیم یا نه، یا حتی همین قانونی که هست مصداق این هست که اونو بتونیم جرم اعلام کنیم یا گناهه، به نظر من تو این مرحله بدون فلسفه راجب توافق راجب فلسفه حقوق و فلسفه جزا ما نمیتونیم در موردش صحبت کنیم. من اگه یک چیزی رو نقد میکنم مبتنی بر یه فلسفه است که تو ذهنمه. فلسفه من فلسفه نه حقوق طبیعی نه حقوق الهی، چون معتقدم اصلا ما نه حقوق الهی داریم نه حقوق طبیعی، اون چه که داریم حقوق اجتماعیه. توجه میکنید؟ یعنی مبناش مبنای جامعه شناسیه که یه فعلی رو جرم بدونیم یا نه. مبنای جامعه شناسی جرم دونستن نظم اجتماعیه ولا غیر. عفت عمومی هم هست که حالا اونو تو قضیه نظم اجتماعی میاریم. یعنی ما جرم رو بر اساس این تعریف نمیکنیم که چیزی که خداوند نهی کرده یا دستور داده. اولا تمام اون چه که میگیم خداوند نهی کرده یا دستور داده، اینا برداشتای من، شما، دیگران یا فلان مرجع و بهمان مجتهده. خدا که چیز نکرده، بلنگو نداشته که بگه. حالا بعضیاش خیلی روش توافقه، بعضیاش روش کمتر توافقه، ولی مهم نیست از اوناست. اما من میتونم خیلی راحت بگم که رو چیزایی که به شدت توافق هست جرم نیست، اصلا مجازاتم نمیکنه، خیلی هم رایجه. نمونه دروغگویی، خیلی راحت توی مملکت همه دروغ میگن، هیچ جایزه هم میگیرن به جایی که مجازات شن، جرم اعلام نمیشه. بنابراین اون چه که تعیین کننده اینه که چه چیزی رو ما جرم بدونیم پایه جامعه شناسی داره، نظم اجتماعی. چیزی که نظم اجتماعی رو از بین ببره جرمه. و جرم با گناه فرق میکنه. گناه یک چیزه، البته اینا هم پوشانی دارن. مثلا قتل عمد گناه بسیار بزرگ کبیره ایه، دزدی گناهه، اما هر دوتاشون جرم هم هست، هر جفتشون رو مجازات میکنن. روابط نامشروع گناهه، اما میبینیم که جرم هم تعریف شده. حالا من در مورد اون برسه توضیح میدم که این ایرادش کجاست، اتفاقا تو خود قانون، تو خود قانون موجود. شرب خمر گناه، اتفاق نظر در مورد این وجود داره تقریبا، اما جرم هم اعلام شده، اما به لحاظ اجتماعی نمیتونه جرم باشه به یه معنایی. وقتی که میاد جلو میبینه دروغ که گناه کبیره است اما جرم نیست، غیبت خوردن گوشت برادر مسلمان اما جرم نیست، یعنی معادل یک چنین چیزی و خیلی چیزای دیگه. بنابراین اگه اینا رو میگیم باید دقیق روشن توضیح بدیم که فلسفه ما چیه. تا اینو حل نکنیم نمیتونیم بگیم که در مورد مشروب و در مورد هر چیز دیگه‌ای چگونه ما باید قانون گذاری کنیم. این قانونی که نوشته شده، مثلا ببینید حجاب، که این همه در حجاب ماده قانونیش بر اساس شرع، البته ناقص هم هست، نوشته شده چیه؟ همین الان امروز دیدم پلیس گفته که کشف حجاب جرمه، ولی با بعد حجاب و اینا باید جوری، اصلا ما همچی چیزی تو قانون نداریم، اصلا عنوانی به عنوان کشف حجاب ما تو قانون نداریم، حجاب شرعی و سلام، بعد حجاب و خوش حجاب و شل حجاب نداریم. همه اینا یک حکم داره، کسی که یه دونه مو سرش بیرون باشه یا کسی که روسری نداشته باشه یا گردنش هم باز باشه دستش هم باز باشه، هیچ حکمش به لحاظ شرعی فرق نمیکنه. حد اکثر چیزی که تو قانون میتونن براش تمایز قائل شن کمیت و کیفیت مجازات است که قاتل تعیین، حاکم تعیین میکنه، قاضی تعیین میکنه در اصل جرم بودنی. چرا؟ چون اینو اومدن بر اساس بیس شرع نوشتن. اما شما ممکنه اگه اینو، اما دارن تفسیرشو بر اساس یه چیز دیگه میکنن، خب این نمیشه، اینا همش ایراد اشکال میکنه. خب شما از ابتدا باید بیای بیس شرع رو بذاری کنار برای قانون نویسی یا نه برای رفتارت. ممکنه یه خانومی، خب نه که ممکنه، هست، خیلی هم هستن، مگه قبل از انقلاب جرم نبود؟ اینا که جرم نبود، اما حجابشون رعایت میکردن، کاری به این موضوع ندارن، بر اساس شرعشون رفتار میکنن. ما داریم بر اساس قانون حرف میزنیم. قانون وقتی که میخواد برای یک نفر امر و نهی بکنه، اونجا باید مبتنی بر یک پایه منطقی باشه که اون پایه منطقی فقط و فقط نظم اجتماعیه و نه گناه. گناه بحثش میره توی شرع و تبعیت از شرع که موضوعش چیز دیگری است. همچنان که شما بالاترین گناهی که ما بخوایم بگیم، حالا غیر از اینایی که الان گفته میشه، مثلا اعتقاد داشتن به خدا یا اعتقاد نداشتن، ما این بالاتر که نداریم که، یا خوندن نماز نخوندن، اینا که بالاتر نداریم که، اما اینا جرم نیستش که، ندارم دیگه. میگه آقا تو نظم اجتماعی تو برات کن، ما کاری به این چیزات نداریم. بنابراین ابتدا باید در مورد نظم اجتماعی صحبت بشه. من صحبتمو تموم میکنم همینجا. اگر روی این بیس اجتماعی پذیرفته شد، اون موقع من توضیح میدم که وضعیت موجود اراده قانونیش چیه و تبعات و عوارضی که وجود داره برای اون چیه. ببینید، به پایه حقوق باید نظم اجتماعی باشه. چرا؟ چون اصلا حقوق یک مفهوم اجتماعیه. شما اگه تنها تو یک جزیره هم باشی مشروب نمیخوری. چرا؟ مسلمون که باشی میگه خدا گفته من نمیخورم، ولی اونجا اصلا این قانونی وجود نداره، تو میتونی هم بخوری، اتفاقی هم نیفته، خودت میدونی و خودت مسئله این گناهی هم میخواد بکنه بکن. اما وقتی که ما اجتماع تشکیل میدیم، اینجا دیگه شما اختیار نداری. ببینید توی قانون موجود چیز جالبیه، مسیحی ها و غیر مسلمان ها میتونن مشروب بخورن، تظاهر نمیتونن بکنن، مشکلی هم ندارن، میتونن تولید کنن، خرید فروش بخورن، ولی مسلمان نمیدونه. معناش چیه این؟ معناش اینه که این پایش نظم اجتماعی نیست، این پایش امر اعتقادیه. میگه تو نمیتونی بخوری، در حالی که ما میدونیم تو قتل و دزدی که اینطوری نیست که، دزدی هیچ کس نمیتونه دزدی کنه، نه مسیحی از مسلمان، نه مسلمان از مسیحی، یا تو قتل نه این میتونه اونو بکشه، نه این نمیتونه بکشه و اینا. پایش نظم اجتماعیه اون قانون، درستی که تو شرع هم تحریم شده. اگه از این زاویه نگاه کنیم، اون موقع باید توضیح بدیم که آیا مشروب نظم اجتماعی رو از بین میبره خوردنش یا نه، نظم اجتماعی رو یه شکل خاصی از مشروب از بین میبره. مثلا ببینید توی ایران ما دو تا یه قانون نداریم، یه قانون داریم، براتون توضیح میدم که اصلا ببینید چجوری این مشکل ایجاد میکنه. مثلا در رانندگی در حالی که شراب مست باشی، درست اسمش اینه که مجازاتش بیشتره، ولی واقعیت اینه که مطلقاً مجازاتی که تو ایران اعمال میشه به این ماجرا اصلا قابل مقایسه با مجازاتی که توی غرب اعمال میشه نیست، در حالی که تو غرب اصلا مشروب خوردن جرم نیست، آزاده. چرا؟ میگن ما کاری نداریم، تو خونت میخوای بخوری بخور، به ما ربطی نداره. اما وقتی پشت فرمون میشینی، نظم اجتماعی رو به هم میزنی. بنابراین اندازه گیری کنن ای حدی بیشتر بشه، پدر اونو در میارن، یه فاجعه ای براش درست میکنن، درسته؟ خب این یک. حالا شما بیاید اونور، شما میدونید که طبق قانون، همین قوانین موجود ما، کسی که مشروب خورده باشه و مست باشه کسی رو بکشه قتل عمد حساب نمیشه. میگن چون هوشیار نیستم، خیلی راحته اینو، اما قضات رعایت نمیکنن، میدونن عوارض این چیه. خیلی اصلا تقریبا من تا حالا ندیدم کسی رو با این عنوان از قتل عمد تبرئه کنن، برای اینکه میدونن این عوارض خیلی زیاده. اما شرعا این هست و منطق شرعیش هم درسته، و منطق شرعیش هم درسته که نگاه میکنه. اما توی دنیای امروز که میاد، این کاملا یک راهی است برای کشتن آدما. بدون اینکه مجازات بخوای بشی. به همین دلیل عملا کنارش میذارن، یعنی به شکل طبیعی این قانون نسخ میشه یا متروک میشه. بنابراین میخوام اینو بگم که این وقتی که شرعی به مسئله نگاه میکنیم میبینیم یه جاهایی نظم اجتماعی رو از دست میدیم، عین همین تصادفایی که تو تهران نصف شبا زیاد رخ میده محصول مستی اینا. تو یه کشور دوست داری بشه پدر این راننده رو با هفت پشتش در میارن که اینقدر مثلا مشروب بخوره چهار صبح تو خیابونا را بیفته، و واقعا هم حق همینه. ولی از اون طرف میبینیم. بعد نکته دیگه، وقتی که ما یه چیزی رو جرم تعریف میکنیم منطقا باید به گونه ای باشه که تعداد قابل توجهی از اینا بازداشت بشن، دستگیر بشن، مجازات بشن. مثلا شما سال چند هزار تا قتل دارید تو ایران؟ مثال میزنم، فرض میکنیم که 2000 تا. از این 2000 تا چند تا قاتلشون دستگیر میشن؟ خیلی. یا مثلا چقدر دزدی داریم؟ دزدی کمتر، به خاطر اینکه پیدا کردنشون سخته و فلان. ولی اما شما نگاه کنید، ولی همون هم دنبالش میرن، پیداش نمیکنن. اما شما نگاه کنید مشروب، برید تو دادگاه ببینید چند نفر کلن، بعد برید در عمل آمار ببینید که چقدر میخورن. خب این یه جای کارگیر داره، یعنی اینو ما نمیتونیم اساسا جرم بنامیم، به خاطر اینکه یه تعداد زیادی دارن مرتکب این میشن. این شاهدی که بگه خب یه تعداد زیادی هم آدم بکشن، بله اگه کشتن که همه رو میگیریم، اما این اتفاق نمیفته، هیچ وقت این اتفاق نمیفته. اگه بیفته سن جامعه از هم میپاشه، یا اگه یه تعداد زیادی دزدی کنن، آها میبینید که این اتفاقی نمیفته. راجب روابط نامشروع هم همینطوره. شما تو روابط نامشروع ببینید مجازاتش سنگساره، درسته؟ روابط نامشروع، ولی این مجازات نیست به نظر من. به خاطر چی؟ این یک پاک شدن از گناه، نه مجازات. یه بحثش فرق داره. به خاطر اینی که اثبات زنا توی شرع بگونه یه که عملا تعلیق به محال میشه، مگر اینکه به اقرار انجام شه. ما هیچ جرمی رو به شیوه عمل نمی کنیم که به اقرار بی انجام این تعلیق به محال بشه. قتل رو با دو تا شاهد یکی و نسبی هم عملا میرن، با یه قرائنی فوری طرف و محکوم به قطع میکنن، برای اینکه این نظم اجتماعی رو عبد میبره. اما هیچ وقت هیچ جرمی رو ما تو تاریخ نداریم که به این شیوه بخواد اثبات کنن. شیوهش هم که حتما میدونید چجوری باید اثبات بشه. چهار تا شاهد در صدر اسلام، چهار تا شاهد بردن گفتن یه نفر زن و مردی رابطه نامشروع داشت. سه تاشون گفتن ما همینطوری دیدیم، اصطلاحی که خودشون به کار میبرن، یعنی عملا دیدن دخول صورت گرفته. یکیشون یه منمون نکرد، اون سه تا رو حد زدن. اینقدر اصلا این شدنی نیست به عنوان جرم. این فقط از زاویه گناه میتونیم بهش نگاه کنیم و تطهیر از گناه. بنابراین به نظر میاد که باید یک تغییر روی کردی در مسئله جرم داشته باشیم. اشکالات قانون جزایی ما خیلی زیاده. در حدود قصاص آوردن دخترها رو با 9 سالگی به اصطلاح 8-9 سالم کمتر میان مسئولیت کیفری بهشون میدن، در حالی که میره تو تعزیرات میشه 18 سالگی. اساسا یک قانون است که هیچ دو تا فلسفه رو با هم قاطی کرده، فلسفه اجتماعی و فلسفه دین رو قاطی کرده و یه معجون غیر قابل قبولی به دست اومده که تو مجازات، توی تعیین جرم و تطبیقش با مجازات، شیوه هاش و اینا همش به یه شکلی به نظرم مخدوشه، از جمله همین مسئله مشروبات. خیلی طولانی شد صحبت.
من برداشتم از صحبت شما این بود، هم یه مبنایی برای قانونگذاری به خصوص قانونگذاری در حوزه کیفری داشتیم که نظم اجتماعی بود، ولی به صورت خاص در خصوص مشروب الکلی یا موارد مشابه این شما نکته‌تون این هستش که باید در موارد قانونگذاری بشه که نظم اجتماعی داره دچار خلل میشه، احتمالاً سوء مصرفش در حوزه عمومی خواهد بود، یه مواردی در این حوزه، و باید قانونم قابل اجرا و قابل تطبیق باشه که در وضعیت فعلی نیست. جمع کرد با شما این مسئله سوء مصرف مشروط
الکلی و قانون‌گذاری
در این حوزه رو چطور
می‌بینید
و چه
مسیری باید رفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که اگه چیزو بدین من یه بحثی درباره نکاتی که آقای عبدی اشاره کردن داشته باشم، یه مقدمه‌ای هم خودم آماده کرده بودم که اون انشالله فرصت شد ارائه می‌کنم. ببین آقای عبدی یه فرضی رو می‌گیرن در مباحثشون که به نظرم درست نیست این فرض. و اون فرض تقابل بین حقوق اجتماعی و حقوق الهی یا طبیعی، حالا فرقی هم نمی‌کنه. چون یعنی تصورشون اینه که ذاتن و ضرورتن بین این دو نوع حقوق میتونه یعنی تعارض ذاتی وجود داره و در نتیجه شما مبنای جرمنگاریتون اگر بر اساس حقوق الهی باشه پس بر اساس حقوق اجتماعی نیست. این به نظرم حالا حتما توجه دارن، ولی احتمالا ناشی از این مسئله است که ما لحاظ نمی کنیم که درباره جامعه فرضی یا جامعه در حال پیدایش صحبت نمی کنیم، درباره یک جامعه موجودی صحبت می کنیم که احتمالا ممکنه باورهایی داشته باشه. جامعه‌ای که 1400 سال 1500 سال سابقه دینداری داره. معنیش چیه؟ معنیش اینه که حقوق الهی با حقوق اجتماعی در هم تنیده شده، ممزوج شده. و پس وقتی شما مبناتون رو مبنای حقوق الهی میذارید، به صورت پیش‌فرض بر اساس حقوق اجتماعیه. البته مواردی ممکنه اکنون که هم امروز که ما صحبت میکنیم ایشون بتونن بگن، حالا احتمالاً هم اشاره بکنن به بعضی از موارد که فاصله ای افتاده بین حقوق الهی و حقوق اجتماعی، اینو میتونیم دربارش گفتگو بکنیم. ولی وقتی ما در متن یک جامعه دینی صحبت میکنیم، قانونگذاری میکنیم، جرم‌انگاری میکنیم، مفروضش و پیش‌فرضش اینه که این قانون بنیادش و مبناش داشتن حقوق اجتماعی هم هست، یعنی بر اون اساس مفروضاً داره این رو. چرا؟ چون دین در جریان زندگی مردمه، در قلب‌ها و اذهان زندگی مردمه، و اجتماع چیزی غیر از در واقع زندگی عمومی مردم نیست. یعنی ما که چیز دیگه‌ای نداریم که مجموعه‌ای، البته نه به معنای مجمع جبری افراد، مجموعه همین افرادی که در جامعه زندگی می‌کنن و دینمدارن و دیندارن و عقایدی دارن، باورهایی دارن. مثلا مثال‌هایی که خود ایشون اشاره کردن نسبت بهشون، مثلا مسئله غیبت رو، یا مثال دروغ رو، یا مثال سرقت رو، یا مثال ربا رو، اینها احکام شرعی هن، مبنای الهی هم دارن و اتفاقا به لحاظ اجتماعی هم به شدت قوی هن و عموم مردم، اجتماعیش هم خیلی روشنه. حالا در واقع از باب این که بحثی کم برای بیننده ها روشن بشه، از این بابه که آیا عموم مردم این رو خوب میدونن یا بد. چیزی رو که شریعت بد دونسته عموم مردم هم بد میدونن، چیزی یا به تعبیر ایشون چیزی رو که شریعت گناه دونسته از نظر مردم هم بده، جرمه یا نه. وقتی یک جامعه دینیه و یک سابقه طولانی دینداری داره، عملا این دوتا در هم تنیده است و به همین خاطر ضرورتا با از هم جدا نیست که ما بیایم از این منظر بنشینیم و اینو مبنای انتقاد خودمون قرار بدیم. و بعد مثلا در مورد، حالا راجع به اونم بحث میشه کرد، در مورد شرب خمر و موارد مرتبط و شبیه اون بخوایم استنتاج هایی بکنیم و احکامی رو صادر بکنیم، این رو من نمیپذیرم. به نظرم هم درست نیست و با هیچ کدوم از شواهد تجربی هم این سازگار نیست، این جدا بودنه. یعنی معنیش میدونین چیه؟ معنیش اینه که ما یه جامعه ایران داریم که یک نظام باورها و ارزش‌های خود برای خودش داره و یک نظام شرعی و دینی داریم که جدا ان اینها، انگار به شکل موازی کنار هم ان. نه، اینا کاملا در هم تنیده شدن. یه جاهایی البته خصوصا در سالهای اخیر ما می‌بینیم فاصله های اتفاق افتاده. اتفاقا یکی از نشانه های فاصله افتادنه که حالا درباره اون هم گفتگو می‌کنیم، تنش هایی که تو فضای عمومی جامعه شکل می‌گیره، تنش های اجتماعی که شکل می‌گیره، که از قضا فکر می‌کنم در مورد مشروبات الکلی اینطوری نیست. یعنی خود حکم مشروبات الکلی، سیاست مواجهه با مشروبات الکلی، برخلاف بعضی از موارد، حالا مثلا مثل مورد حجاب که تنش اجتماعی تولید میکنه، اتفاقا نه تنها تنش اجتماعی تولید نمیکنه، بلکه همونطور که خود ایشون گفتن یه جاهایی اساسا به لحاظ اجتماعی تقاضای تشدید مجازات هست، مثلا در رانندگی، در معابر عمومی، در جاهایی که محیط اجتماعی هست و حالا محیط های کاری و غیره و اینها. من این نکته اول که به نظرم ما نمیتونیم بر اساس اون مبنا تفکیک کنیم این دو رو و این رو در واقع قانونی که فعلا درباره و سیاستی که فعلا درباره مشروبات الکلی هست رو، مواجهه با در واقع مشروبات الکلی هست رو، اساسش رو و پایش رو سوس بدونیم. فکر میکنم هم مبنای، خب مبناش روشنه، مبنا شرعیه. حالا مثلا نمیخوام وارد اون بحثای استنتاج احکام و تفسیر از احکام بشم، اینا مباحث مربوط به حوزه اجتهاد. جدا از این که اساسا مسئله اجتهاد و توجه به مسائل زمان و مکان به معنای توجه به همین جنبه های اجتماعی شه، یعنی اساسا در شریعت این موضوع مون تا این وظیفه مجتهده، این وظیفه مرجع، در واقع کسی که در مقام مرجع تقلید قرار میگیره و توانایی اجتهاد داره و میتونه احکام شرعی رو متناسب با اقتضائات زمان و مکان، زمان و مکان همینه، همین توجه به جنبه های اجتماعی و حقوق اجتماعی که از ذریعشون در واقع باید مبنا باشه در جرم ها. لزومن بین این دوتا تفکیک نیست، تضاد نیست و تناقض نیست و کاملا همراهی و همگرایی وجود داره. چه بسا من مثلا شاید بخوام در واقع از زاویه گفتگو اینو مطرح بکنم که اگر ما چشماندازمون به جای اینکه مثلا عبدی چشمانداز تضاد میانه این دوتا بود، چشمانداز تکمیل و هماهنگی و همراهی این دوتا بود، شاید ما گفتگوی آسانتری در فضای عمومی و اجتماعی داشتیم. گفتگوهامون به سمت دو قطبی هایی نمی رفت که قابل حل شدن نباشه، یعنی انتهاش این بشه یا باید احکام شرعی تعطیل بشن یا با فضای اجتماعی درگیر بشه و تناقض ایجاد بشه. فکر میکنم شاید یه اشکالی در بنیادها و مبانی ما هست که در نهایت تبعات اجتماعی منفی هم برای گفتگوهای ما ایجاد میکنه. یعنی اصطلاحا ما ناخواسته یک نوع اصطلاحا شاید بگم بنبست ایجاد میکنیم، بنبست های اجتماعی، بنبست های سیاستی، بنبست هایی که زیان اولش هم متوجه جامعه است. هم گفتگومون قطع میشه، یعنی دیگه من با ایشون نمیتونم گفتگو بکنم. حالا فرض کنید به عنوان چه متشرع، چه دیندار، چه کسی که مبنای الهی رو قبول دارم، چه کسی که در حاکمیت فرض کنید معتقدم در یک نظام اسلامی که باید احکام اسلامی پیاده بشه، با چنین مبنایی اساسا گفتگو صورت نمیگیره. نکته بعدی اینه که این تضاد به فضای اجتماعی منتقل میشه و در فضای اجتماعی به سرعت به دو قطبی تبدیل میشه و امکان برون رفت نداره، در حالی که عرض کردم چنین دو قطبی وجود نداره در بنیادش. خلاصش بخوام بکنم، شاید به نظرم این شکل صورتبندی های مسئله که حالا آقای عبدی با همین شروع کردن یکی از معضلات ما در مواجهه با مسئله های اجتماعی، صورتبندی هایی که بنبسته، از همون لحظه آغاز بنبسته و مشخصه که اساسا منو در موضع گفتگو و حل و برون رفت قرار نمیده، منو در موضع از موضع خودت دفاع کن، عقب نشینی نکن، شکست نخور و اینها قرار میده و نتیجه هم تنش و کشمکش اجتماعی که خب متاسفانه میبینیم در طول دو سه دهه اخیر به شکل عمیقی در جامعه ما وجود داشته. اما اون نکته که من می‌خواستم، حالا من یه خواهشی هم از شما دارم که بحثا رو به یه نحوی ببریم که واقعا این گفتگوها صورت بگیره. حالا نمیدونم با شما بود با کدوم دوستی بود صحبت کردم، گفتم که یه سری گفتگوها صورت میگیره قالبیه، یعنی گوینده ها انگار یه سری حرفایی از پیش آماده ای دارن میان بیان میکنن، شنونده هم انتظارات قالبی داره، اونم انتظار داره مثلا آقای عبدی که خب تو اونجا نشسته حتما باید این شکلی حرف بزنه، منم اینجا نشستم این شکلی حرف بزنم، اگه یه لحظه اینور اونور بشیم احتمالاً مثلا این پیروزیه یا شکستی یا گناهی یا جرم اتفاق افتاده. من خواهشم اینه که بحثا یه شکلی بشه که بشه یه گفتگویی از توش در آورد که مثلا ناظر به اون یه مورده. هر وقتم وقت من تموم شد شما اشاره کنید.
من فقط خواهشم این هستش که الان به خصوص به صورت خاص ما الان در مورد مشروبات الکلی، شما نکتتون این هستش که ما به جای اینکه بیایم یه تفکیک انتزاعی بین نظم اجتماعی و اون چیزی که مردم به عنوان ارزش‌های دینی یا مذهبی میگن، این تفکیک رو بذاریم کنار، واقعیت جامعه اینا تو هم دیگه مربوطه. حالا نکته که وجود داره،
شما تو جامعه مسلمان دارید زندگی میکنید، جامعه که دیندار، جامعه که در واقع حالا ممکنه شما بگید بله تو این، آقای عبدی بگه تو این دینداری بخشی از جامعه تضادی بین دینداریش و مصرف مشروبات الکلی نمیبینه، اون وقت تو که بحثمون میشه این بخشی از جامعه چه میزان از جامعه است؟ آیا اکثریت جامعه است که نظم اجتماعی رو به هم بزنه یا نه اقلیت جامعه است که ما نمیتونیم مبنای جرم رو بذاریم بر اقلیت؟ مسئله اینه که شما در جامعه
دی... که در خصوص خود قانون فعلی، الان قانون فعلی هم مصرف مردم به یه حدیه که ظاهرا نمیتونه سیستم قضایی و کیفری مدیریتش بکنه.
نه این درست نیست، شما ببینید اصلا بله نه من حالا عرض می‌خواستم دومش عرض بکنم. ببینید خودشون هم اشاره کردن که مطالعاتی تو این حوزه وجود نداره، شما هیچ دیتای قابل استناد معتبری اینجا وجود نداره مگر اینکه ایشون بگه حالا مثلا خود اینم یه ضعفه. بله میتونه این ضعف باشه که راجع به این می‌خوام عرضی داشته باشم، ولی ببینید وقتی شما دیتا ندارید به عنوان جامعه شناس محقق، نه به عنوان سیاستمدار، ایشون به عنوان سیاستمدار الان میتونن بگن اینجا مرکز عالمه، منم میتونم این کارو بکنم، ولی به عنوان جامعه شناس از مقام علمی شما هیچ استنتاجی نمیتونید بکنید تا زمانی که دیتای مستندی بیاد به دست شما که شما بتونید این تعبیرهای این شکلی رو داشته باشید که به قدری مصرف مشروبات الکلی زیاده که نمیتونه کنترل کنه. این اساسا گزاره غلطیه. چرا غلطه؟ برای اینکه حداقل بعضی از داده هایی که توی سایت های توی در واقع مراکز دیتای بین المللی است مثل سازمان بهداشت جهانی، حالا من میدونم اینها هم در واقع محل مناقشه است و اینها، ولی بالاخره یه عددهایی وجود داره، من وقتی اینها رو نگاه میکنم در مقایسه با کشورهای دیگه، چه کشورهای اسلامی که درش مصرف مشروبات الکلی آزاده مثل ترکیه، مثل لبنان، مثل کشورهای دیگه، چه در مقایسه با اروپای غربی، آمریکای شمالی، چه در جنوب شرق آسیا و کشورهای در واقع آسیای مرکزی و روسیه، در همه اینها که نگاه میکنید دو تا شاخص تو جامعه ما بر اساس آماری که وجود داره، هم مصرف مشروبات الکلی هم میزان مرگ و میر ناشی از مشروبات الکلی در پایین ترین رده است. ببین ما وقت من حداقل
بله. هم این آمار هم بالاخره وزارت جوانان هم احتمالاً یه آماری داره دیگه، اینو چون به نظرم اینکه در دسترس محققان نیست
حالا اجازه بدید این نکته هم بگم، چون این نکته هم ایشون اشاره کردن گفتن به رسمیت شناخته نمیشه. ببینید این که ما درباره یه موضوعی علنی سخن نمیگیم با این که اساساً انکارش میکنیم این با هم یکی نیست. نه اتفاقا تحقیقات مفصلی وزارت بهداشت انجام داده، بعضی از مراکز تحقیقاتی، حالا در پیمایش ها و نظرسنجی های عمومی معمولا این پرسیده نمیشه، این ممکنه یه ضعف باشه، این نقطه ضعف باشه، ولی دو سه تا مورد خیلی مشخص ملی وجود داره که هم تو وزارت بهداشت، هم توی بخش جوانان وزارت ورزش و جوانان، هم تو بعضی از این پیمایش هایی که مثلا مراکز افکار سنجی انجام داده شده نتایجش منتشر نشده. این به این معنا نیست که من به رسمیت نمیشناسم وجود این پدیده رو و اساسا انکار میکنم، نه من یه سیاستی دارم که علنی دربارش سخن نمیگم، و لزوما وقتی من درباره یک چیزی علنی صحبت نمی‌کنم به معنای بد بودنش نیست، به معنای انکارش نیست، بلکه خود او هم ممکنه یه تدبیری باشه. حالا البته چون می‌دونید مسئله فقط مشروبات الکلی نیست، ما الان تو مسئله روابط جنسی و مهارت در واقع سواد جنسی هم الان این موزل رو داریم که یه مناقشه‌ای هست که آیا ما باید علنی درباره اون صحبت کنیم، آموزش بدیم به شکل رسمی و در واقع عمومی در مدارس و غیره، یا نه به همین شیوه‌ای که به شکل غیر مستقیم و غیر رسمی این اتفاق می‌افته. پس اینم به این معنی نیست اصلا منکر میشه حکومت یا مثلا کسایی که در مقام تصمیم گیرین صورت مسئله رو پاک میکنن، نه دربارش علنی صحبت نمیکنن و علنی صحبت نکردن خودش یه سیاسته. میتونیم درباره پیامدهاش صحبت کنیم ببینیم آیا نتایجش خوب بوده یا نتایجش بد بوده.
الان به صورت خاص پس نظر شما همین هستش که این مصرف به قدری پایینه که الان نوع قانون فعلی که اون رو مطلقاً غیر مجاز میدونه، هیچ نوع حضورش در بازار رو معتبر نمیدونه، این در نهایت مفیده برای وضعیت کنونی جامعه؟
نه ببینید یه چیزی هم زبان ما نذارید که از خلاصه از توش همون تصور در بیاد که خب الحمدلله همه چی خوبه، این اتفاق میفته. من میکنم دقیق حرف بزنم، خواهشم اینه که دقت کنید سر ماجرا. عرضم اینه در مقایسه با کشورهای دیگه هم حجم مصرف شما، هم میزان مرگ و میر ناشی از مصرف شما بر اساس داده‌های رسمی که وجود داره عدد پایینیه. اما شما ممکنه بگید که در مقایسه با 3 دهه گذشته شما این عدد چه شکلیه؟ من میگم قطعا این رشد داشته، رشدش هم ممکنه خیلی زیاد بوده باشه. شما نسبت به دهه 60، نسبت به دهه 70 روند رو که نگاه میکنید، روند پژوهی رو که در واقع به عنوان یه مبنا انتخاب میکنید، میبینید شما با رشد مواجهید، با گسترش این پدیده مواجهید، با کمتر شدن قبح این پدیده مواجهید، با یه میزان از عمومیت یافتنش در محیط‌های خاص مواجهید. بله اینا پدیده‌هایی که به ما تلنگر لازم رو میزنه، به ما هشدار لازم و آلارم لازم رو میزنه، ولی این به معنای فراگیری و عمومیت عام این پدیده نیست.
برای که دقیق باشیم، به نظر شما این پایین بودن آمار ناشی از قانون فعلی یا دلیل دیگه داره یا جزء علتش؟
ببینید یه بخشش بالاخره از نظر من یه بخشی است، چون در این موضوع نه در موضوعات دیگه ما بعضی از موارد رو داشتیم که حالا ممکن اینجا اختلاف ما با آقای عبدی باشه که قبح اجتماعی اون زیاده، مثل مسئله سرقت که ایشون اشاره کردن، مثل مسئله دروغ که اتفاقا قبح داره ولی آره رایجه. مثلا این البته قبح داره رایجه هست، یه پیچیدگی این جامعه هم نشون میده، یعنی هیچ کسی حاضر نمیشه بگه من دروغ میگم، ولی خب به قول ایشون تحقیقات هم نشون میده که هست دیگه، شایع هم هست سر این پدیده. این پدیده هم به نظر من مصرف مشروبات الکلی، حالا این تعبیر جالبی هم نیست، ولی این مست بودن و در واقع فقدان اراده ناشی از شرب خمر و اینها هم به نظرم قبح اجتماعی بالایی داره. یعنی حتی به نظرم قبح اجتماعی اعتیاد، اعتیاد به مواد مخدر از اعتیاد به مشروبات الکلی کمتر هست. حالا البته بعضی از داده‌ها هم هست اینو نشون میده سر این ماجراش. بنابراین ما اینجا یک نوع قبح اجتماعی رو هم داریم نسبت به پدیده موجود. ولی ممکنه این قبح 2 دهه قبل بسیار شدیدتر بوده. 90% 95% جامعه ممکنه 2 دهه قبل امراه بودن. الان رسیده به 75%. این 25% عدد بزرگیه، درشتی، اتفاق بزرگیه. ولی یادمون باشه 25% نه 75%. ما نمیتونیم 25% رو مبنای قانون‌گذاری خودمون قرار بدیم و این رو مبنای در واقع تحول سیاستیم.
من برداشتم، من هر مرحله برداشتم چه مرحله ایرادی بود بفرمایید. آقای کربن برداشتم این بود که مسئله نظم اجتماعی که شما فرمودین گره زدن به یه نوع مقبولیت اجتماعی و استنتاج ایشون این هستش که با توجه به اینکه علارغم اینکه گسترش پیدا کرده همچنان درصد کمی از جامعه مشغول این ماجرا هستن، بنابراین قانون‌گذاری با اتفاق در ارزش‌های جامعه در کنار ارزش‌های شرقی اینا مکمل هم دیگه
هستن
و توی مورد
خاص
ما مشکلی
نداریم. والله ببینید اصلا ایشون حرف منو هیچ چیشو گوش نکرده، مطمئنم اگه گوش کرده بود هیچ وقت این حرفا رو نمی‌زدن. برای اینکه اصلا آقای کلهر توجه ندارد که این چی که من گفتم معناش این نیستش که بین شرع و اجتماع تضاد هست. مگه میشه تضاد باشه؟ شرع یه رکن مهم فرهنگی جامعه ایرانه، بس سر مبنای قانون گذاریه. خب قتلم تو شهر حرامه، چطور پس اونو میگیم باشه، مثلا حجابو میگیم مثلا اینطوری نباشه؟ بس سر اینی که پایه یک تصمیم از کجاست. اگه مردم چنین اعتقادی رو دارن و از چیزی دفاع میکنن همونو باید پایه قرار داد. این که مردم اینو از شهر آوردن یا از جای دیگه به خودشون مربوطه، توجه میکنید؟ این یعنی پایه است. شما وقتی که گفتی جامعه دیگه نمیتونی بگی شهر، شهر خودشو از طریق جامعه نشون میده میاره بیرون. مثال میزنم، مثال خیلی ساده، من حقوقی، حالا مثال حقوقی میزنم نه کیفری. مثلا قانون هست که زنان نصف مردا ارث میبرن، درسته؟ این از کجا اومده؟ این از کجا اومده؟ از شهر اومده دیگه ها. اما بیس این نظر مردمه، این که مردم اونو پذیرفتن بهش التزام دارن میاره میذاره، نه اینکه یه آقای یه کسی نشسته میگه اینو شهر گفته باید بذاریم اینجا. بس سر اینه، و الا اصلا شما مشروبات، یکی از فجایع اتحاد جماهیر شوروی مصرف مشروبات الکلی بوده، اصلا نابود کرد، همین الان هم نابود. میانگین سنی امید به زندگی روسها رو بری، یه چیزی مردشون با زناشون میدونستید 12 سال اختلاف دارن، و این هیچ جای دنیا اینطوری نیست. مثلا تو ایران 3 سال 2 سال تفاوت سنی دارن، میانگین سنی، برای که خب تفاوت فقط مشروب توضیحش میده که مرگ و میر رو زیاد میکنه فلان میکنه. بس سر اصلا گوش که نمیکنید اینجاست. من دارم میگم اگه شرعه شرع میگه دروغگویم گناه کبیر است، چرا اون جرم اعلام نمیکنه؟ چرا؟ به خاطر اینکه اون ربطی به نظم اجتماعی نداره. بعدم من نمیگم که مشروب آزاد کنید، اصلا مسئله من این نیست. بهش بگم مثلا مشروب حرومه، من نگم مثلا تا حالا اصلا ندیدم مشروبه که بخوام بهش بگم چی. بس سر اینه که اگه یه چیزی رو جرم اعلام میکنیم پایش چیه؟ پایه اگه شر شد دیگه نمیتونید 25% و 75% بیارید، یه اصلا 99% هم باشه باید شما به لحاظ شرعی بگید که نخیر باید ممنوع باشه. این عدد، این استدلال را کجا میارین که حالا 25% قبلا 5% بوده 40% شده؟ ما اصلا از این چیزا نداریم که تمام دنیا، همه دنیا بگن مشروب آزاده باید میشه خورد، یه متشرع میگه نه این حرام من نمیخورم. اصلا کاری به این موضوع نداره که شر اینجاست. اما وقتی که میایم وارد تمام دنیا دروغ بگن، یه متشرع دروغ نمیگه ولو اینکه جرمم نباشه. بحث اساسا اینا نیستش که، بحث اینه که پایه انتخاب اصلا تضادی بینشون نیست. انتخاب اینکه یک امری رو جرم بدونیم و مجازات براش تعیین کنیم چیه؟ این پایه نظم اجتماعی نشه.
آیا شطرنج حرام بوده یا نه؟
چی؟
شطرنج.
شطرنج حرام بوده، قایق غیر قانونی هم نبوده.
مثلا
امام گفتن حلال.
چرا؟
اصلا من کاری ندارم چرا، اصلا گوش نمی کنید. چراش به خود امام مربوطه؟
اصلا اینطور نیست.
پس به کی مربوطه؟
به درکی که در جامعه
شما تعیین نکنید، به درک در جامعه نیست.
خب همین نمیخواید حل شه. حالا شما هی میگید گوش نمی کنید. یه جمله برای اینکه یه ذره این گفتگو شکل بگیره. ببینید آقای عبدی، مسئله اینه که آیا اجتماع اینو آلت قمار میداند یا نه؟ آیا در جامعه تمام احکام شما که راجب غنا، راجب ربا، راجب بخشای دیگه، شما غنا مبناش چیه؟ مبناش اینه که آیا به لحاظ فردی و اجتماعی این در آهنگ
خب
موسیقی صدا
باش اجازه بده. الان اگه جامعه مشروبو مشکل ندونستن آقایون حلالش میکنن؟
نه ببینید نکته
اجازه بده.
دقیقاً همین رو میخوام به شما بگم. شما میدونید مسئله رو چون از این ور وارونه تر میکنید نتایج بد میگیرید.
شما مطلبی رو که گفتید من دقیقاً دارم همونو میگم. میگید شطرنج و دیگه عامل قمار نمیدونستن، درستم میگن. قبلا باهاش ابزار قمار بوده، شطرنج حروم نبوده، قمار حرام بوده و ابزار قمار، و الان چون این از ابزارش اومده بیرون شطرنج حلال نشده، موضوعیت ابزار قمار نداره. توجه، این ربطی به این موضوع. حالا سوال من اینه، الان یه مرجعی بره فرض کنید سوئیس، اونجا 95% مردم میگن آقا اصلا مشروب مشکلی نداره خوردنش، فتواشو عوض میکنه؟
هرگز.
آفرین، هرگز. به خاطر چی؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این پایش رو از شر گرفته مرجع.
نکتهش همینه.
اما قانون،
ولی اونجا ممکنه فتواشو عوض نمیکنه، ولی ممکنه مثل قضیه دروغ در قوانین اجتماعی نیاره. دقت
کنید. خب پس خب اجازه بدید، اجازه بدید، درست شد. حالا اومدید تو راه. پس بنابراین اون چی که میاد توی اش قانون یه چیز دیگه‌ایه، نه اون فتوا. همه یه حرف سر اینه. خب اگه از اینجا شروع کنیم مسئله حل میشه. درست گفتی. اونجا ممکنه که تو سوئیس میگه آقا حرامه، منم نمیخورم، شما هم که از من تبعیت میکنید، ولی ما نمیگیم که الزام باشه که اینجا جرم باشه. حالا مردم میخورن دیگه، به من چه؟ حالا ما کارشون اکثریت میخوره. چرا؟ اما اونجا حالا سوال، قتل حرامه، درسته؟ گناه کبیر است. تو سوئیس شما قتل رو میتونید آزاد کنید؟ نمیکنید. چرا؟ نه به خاطر اینی که سوئیسیا این شهر ما رو این ورشو قبول دارن اون ورشو، اون مبنای مجرمانه دونستن یه عملش نظم اجتماعیه.
خیلی بحث بدیهیه.
خب پس اگه بدیهیه همینو قبول کنید اجازه بدید.
نکته اینه که شما مشکلتون چیه؟ شما مشکلتون اینه که وسط یک جامعه دینی قاعده قانونگذاری
شما تعریف جامعه دینی رو برای خودتون انجام بدید. ما داریم در مورد کلیه جوامع حرف میزنیم، و بعد اینجا من هنوز نگفتم که مشروب قانونی باشه یا نباشه، من اینو نمیگم. بحث من اینه که اگه شما چون میگید این باید 25% حالا مثلا 45%، من اینا رو نمیگم، میگم از اصلا فرض کنیم 1%، فرض میکنیم 1% مردم موافق مشروب خوردن، ممکنه بگید که شما باید بازم ربطی به قانون نداشته باشه، چون نافی نظم اجتماعی نیست. مثلا بحثم جامعه دینی است، جامعه دینی و هر جامعه دیگه غیر دینیش و اون اثر خودش رو توی افکار و خواستای مردمش بروز میده. به همین دلیله که شما میبینید این خواستا و افکار داره تغییر پیدا میکنه. پس شما نمیتونید از یک جامعه تعریف کنید اسمشو بذارید جامعه دینی و بعد از اون نتایج خاص خودتون بگید. تو این مملکت زمان شیخ فضل الله نوری، همین 100 سال پیشه، خیلی دور نیست، دخترو اجازه نمیدادن بره درس بخونه، غیر شرعی میدونستن، پسراش هم همینطور. امروز پسر دخترای مملکت رفتن تا تو میتو فرانسه دارن، مثلا شما هم که اون وزارت خونه هستید بهتر میدونید، دارن نمایششون رو میدن، مسابقهشون رو میدن. چرا؟ به خاطر اینکه این درک رو از شرع ندارن. پس ما بر اساس چی داریم اظهار نظر میکنیم؟ بر اساس این خواستی که مردم دارن، درکی که مردم دارن. دین باید بره از این طریق خودشو بروز بده، نه از طریقی بالاتر.
دین همیشه خودشو از همون طریق بروز
بده. خب اگه اینه، پس دیگه اصلا اختلاف نظری نداریم. پس باشه، پس بنابراین اینجا میفهمیم، یعنی دین اگه نفوذی داره باید بره از طریق کجا خودشو نشون بده؟ از طریق مردم. پس تا اینجا قبول، اینجا دیگه بحثی نداریم. اگه از طریق مردم میخواد نشون بده، این مردم باید آزاد باشن که بتونن در مورد موضوعات صحبت کنن، گفتگو کنن، حد و حدود تعیین کنن. دیگه خودشونن که تشخیص میدن چیه. حالا تشخیص خودشونو از کجا میارن؟ خودشون میدونن. مبتنی بر نظم اجتماعی حرف میزنن. مثلا بذارید الان ببینید، تو خانواده هایی هستن که یه دختر کاملا محجب است، یه دختر حجاب نداره، اما با هم زندگی میکنن. چرا؟ میگه که این خارج از حوزه است که من بخوام هویتش کنم. بنابراین اگه به این نقطه برسیم، اصلا دیگه اختلافی نمیمونه که شما بخواید بگید که چی. اصلا ما تعارضی نمیذاریم بین دین و جامعه.
شما تعارض داشتید میذاشتید.
نخیر آقا، این برداشت شماست، چون دارید با پیش زمینه میبینید. اگر شما این فیلم من ببینید، آقا اینا که مردم که دارن میبینن، اگر یک جا دیدید که من بین این دوتا آقا شما که نشستید تعارض گذاشتم، من جایزه میدم اصلا اینجا دستم بلند میکنم. اصلا گوش نمیکنید. تعارض نیست. این میخواد به شما اینو بگه که پایتون برای تدوین قانون چیه. یک کتاب فلسفه حقوق اگه خوب بخونین، اونجا قشنگ بهتون توضیح میده که ما چندین فلسفه حقوق داریم، باید یکیشو انتخاب کنید.
نمیتونید. ما یه کتاب، نه من 15 سال عمرم رو به قانون گذاری گذاشتم.
آفرین. اگه اینه نمیتونید فلسفه حقوق رو الهی و اجتماعی با هم تلفیق کنید، چون وقتی که الهی میشه اجتماعی بلا موضوع میشه. توجه
چرا نمیتونید؟
ها، اجتماعی برای این که فلسفه حقوق طبیعی و حقوق الهی امر انتزاعی از جامعه است. مگر این که شما بگید خب این جامعه دینی، همچنان که هست، جامعه ما اغلبشون دینی هست، بدیهیه، روشنه. این جامعه با جامعه اروپایی فرق میکنه، دریافتاشو میده. اما من که دفاع میکنم از این جامعه، میگم این جامعه دینی، دینش هم از هر جا گرفته، حق خودشه، از فلان مرجع گرفته، هر چی خودش میدونه، حق خودشه که انتخاب بکنه، از دین آورده. اما مبنای حقوق میشه اون خواست عمومی، نه اونی که اون. چون اگه اونجا برسیم اختلاف میشه در موردش، استبداد میشه. اگه اینو بپذیریم، اون موقع میتونیم در مورد مشروب و وضعیت حقوقیش صحبت کنیم که چگونه باشه.
الان خیلی بحث انتزاعی شد دیگه. مثلا برگردیم دوباره به مشروبات الکلی. ببینید الان جامعه در نهایت دیگه اکثریتی داره، یه اقلیتی داره. حالا بفرمایید شاید کلبر فرض کنیم اکثریت مذهبی هست، بفرمایید شما می تعبیر تحولاتی توش پیدا شده. حالا که مبنای قانون گذاری چی باشه، این یه بحث حقوقی. الان به نظر شما اگر جامعه رو مخیر بکنن در مورد مشروبات الکلی تصمیم بگیره، با توضیحاتی که دادین منظور شما این هستش که قانونی غیر از قانون؟
نه، من اینو نمیگم. علتش اینه که واقعا به خاطر اینکه معتقدم در مورد حجاب اینو میگم که قانون حجاب باید برداشته شه. قانون حجاب با همین منطقه ایشون که میگه، اکثریت که میگن که آقا اصلا بذارید این امر شخصیه، اما قانون حجاب باید تبدیل بشه به قانون پوشش. این فرق میکنه. حجاب شرعی موضوع کاملا از ابتدا هم این قانون اجرایی نبود. ولی در مورد مشروب اینو نمیگم. معتقدم که باید در مورد مشروب گفتگو بشه. ببینید این که من چی میگم واقعا درست نیست. تو اون مطلبی هم که نوشتم یه واکنش نشون دادن، اونم دقیق نخونده بود، واکنشش اشتباه بود، بعدم اصلاحی کرد. ببینید بخاطر اینکه من معتقدم که باید تو چارچوب شرع نمیتونیم بحث مسئله رو حل کنیم، تو چارچوب نظم اجتماعی باید مسئله رو حل کنیم و اینجا باید در موردش گفتگو بشه. تا گفتگو نشه ما نمیتونیم به یه تفاهم عمومی برسیم و هر چی که الان من بگم واقعا معلوم نیست مفید فایده. اما من میدونم، اون چی که میدونم اینه که این قانون نتونسته جلوی شرب خمر رو به طور مؤثر بگیره و نتونسته عوارض اینو کم کنه و نتونسته به جامعه بفهمونه که این کار بده نباید بشه. اون سوال شما که جواب داده نشد خیلی مهم بود که این پایین بودن آمار فارغ از این که چقدر درستی یا درست نیست که حالا فرض میکنید ناشی از نفی قانونه، وجود قانونیه، یا ناشی از یه همون اینرسی فرهنگی و شرعی است که مردم داره.
من سوال قبلی اصلاح بکنم، این کلا مردم چه انتخاب میکنن یه مسئله. شما به عنوان یک شهروند اگر بخواید بعضا نقطه درست گفتگو هم همینجاست، شما میفهمید قانون فعلی ناکافی، نادرست و نامتناسب، این باید چه
تغییری
بکنه؟ حالا
مستقل از اون خب میگم اینو من واقعا دوست ندارم شخصی در مورد شرط بزنم چون واقعا هم به هیچ نتیجه‌ای در این مورد نرسیدم.
ولی
وضعیت فعلی اینو که میدونم اینه که این سیستم قادر نیست که این قانون رو اجرا کنه. یعنی نه اینکه این سیستمی سیستمی نمیتونه اجرا کنه، تجربه کشورهای دیگه هم نشون داده باید در این مورد راه‌های دیگه ای رو فکر کنن، چون واقعا مسئله مشروبات خیلی مسئله کلیدیه. اینو اول اینو باید بهش توجه داشته باشیم. اتحاد جماهیر شوروی و حتی روسیه کنونی یکی از ضربه هایی که خورد روی این مشروبات بود و هنوزم این مشکل رو داره، بسیاری از کشور اروپای شرقی. اما مثلا ببینید کشور اروپای غربی که این مشکل خیلی کم توشون وجود داره. مثلا شما نگاه کنید سیگار هم یه زمانی خیلی شدید بود، الان آوردن کمش کردن. مسئله من یه چیز دیگه است، مسئله اینه که اینو باید به حوزه عمومی بکشونید، آمار خوبی در موردش تولید بشه، گفتگو بشه و ببینیم چرا اساسا این پدیده داره رشد کرده و عوارضش چیه، چه جوری میشه کرد و قانون هم برای همون گذاشته شه، قانونی متناسب با عقل و فهم اجتماعی که وجود داره. خواست من اینه، ولی واقعا میدونم که مشروب یکی از عوارض جدی است که میتونه یقه جامعه ما رو به طور جدی بگیره.
جان کبار، شما به نظرم یه تلاشی کردین این شرایط عمومی، درک مردم از مسئله، این رو یه جوری خول بدین داخل خود حکم شرعی. یعنی بگین خود حکم شرعی تمام این ملاحظات رو داره و نیازی نیست ما بین این دو سوی تفکیک بکنیم. با شرایط قانونی و قانون فعلی و اثراتش میخوام یه ذره این رو بازتر بکنیم ببینیم که آیا باید تجدید نظری صورت بگیره، شرایطش، ارزش، تغییر تحولات جامعه چه باید.
ببین من عرض کردم من وقتی صحبت میکنم با دیتاهای روشن و آشکار صحبت میکنم و یعنی از مقام محقق، نه در مقام کسی که مثلا کنش سیاسی میکنه. نتایج رو که نگاه میکنم من میبینم که درصد مصرف در جامعه در مقایسه با همه جوامع درصد پایین، بسیار پایینه. یعنی اساسا عدد قابل، حتی 1% هم نیست، زیر 1%. حالا اجازه بدین آمار رسمی مستند در واقع سازمان بهداشت جهانی که منتشر شده، طبیعتا ما تو علوم اجتماعی برای این جور موقعیت های آماری رو در نظر میگیریم که ناشی از ترس از اظهار نظر مخفی و پنهانکاری و این هاست. شما میتونید این رو یه درصدی بهش اضافه بکنید، 5%، 7%، بیاریدش بالا، اتفاقی از این جهت نمیفته. ما وقتی میخوایم بازنگری کنیم، به این زمانی ما میتونیم از حرف از بازنگری بزنیم، حرف از عدم موفق بودن و عدم مؤثر بودن بزنیم که به صورت آشکاری ببینیم یک سیاستی، یک قانونی نتایج کافی رو نداشته. ببین حالا امکانش نبود اینجا. من یه نقشه‌ای هست، نقشه مصرف مشروبات الکلی ما دنیا هم هست اتفاقا. چون حالا ایشون هم اشاره کردن مثلا منظر اجتماعی به کل دنیا نگاه می‌کنین، یه منطقه‌ای کمرنگ‌ترین منطقه است که حوزه خاورمیانه است، یعنی دقیقاً کشورهای اسلامی ناظر به بحثی هم که ایشون اشاره کردن که یه بخشش مال اینرسی فرهنگی دینی حکم شرعیه. یعنی اساساً حکم شرعی بخش زیادی از بار کنترل اجتماعی رو به دوش میکشه و کمک میکنه به ماجرا. حالا آیا قانون جرمنگاری اجتماعی کمک کرده به اون حکم شرعی یا نه، این شکل از قانون، این شیوه از اجرای قانون و این شیوه از اعمال مجازات نه تنها کمک نکرده بلکه ممکنه کم کرده باشه اثرات اون بازدارندگی شرعی و دینی رو؟ این نیازمند یک مطالعه است، نیازمند. ما اساسا مشکلی با این نداریم که تک تک سیاست ها باید ارزیابی بشه، تک تک سیاست ها باید در واقع آزمون بشه نتایجش و ببینیم چه اتفاقی میفته. ولی در موقعیتی که در موقعیت فعلی که ما الان قرار داریم، بدون اینکه سیاست مشخص جایگزینی وجود داشته باشه، اینو کلا بگم به شما. ببینید حالا ایشون، من انتظار داشتم احتمالاً اشاره بکنن، حالا شاید هم گذاشتن. ما نحوه اعمال سیاستمون، نحوه اعمال قانونمون، اجرای قانونمون از ابتدای انقلاب تا الان یه تغییر و تحولی درش صورت گرفته. این تغییر و تحول به این شکل بوده که شما در ابتدای انقلاب تا یه دوره‌ای، شاید مثلا دوره میانه دهه 70، سراسر جامعه، چه حوزه عمومی چه حوزه خصوصی، تحت نظارت و اعمال قانون بوده. یعنی اگر مثلا یه جایی خبردار می‌شدن یا اعلام می‌شد که تو خونه یه کسی یه چیزی وجود داره و اینها، به سرعت در واقع مداخله می‌شد و سعی می‌شد اونجا کنترل بشه اینا. ولی از یه مقطعی به بعد عرصه عمومی از عرصه خصوصی تفکیک شده، الا در موارد سازمان یافته، الا در مواردی که در مقیاس کلان هست و در واقع تولید و توزیع عمومی صورت می‌گیره. تقریبا میشه گفت چه در موضوع حجاب، چه در این موضوع، چه در موارد دیگه‌ای مثل حالا جشن‌ها و پارتی‌ها و غیره و اینها، عملاً الان در حوزه خصوصی مداخله‌ای صورت نمی‌گیره و مسئله محیط عمومیه، مسئله ملأ عامه، مسئله در واقع محیط‌های عمومیه که اتفاق افتاده. حالا اتفاقا چالش حجاب هم تو همونجا داره اتفاق میفته. برای من حوزه مشروبات الکلی و جاهای دیگه هم همین اتفاق افتاده. الان چه بسا این تحولی که به صورت شاید بطی اتفاق افتاده و تمرکز اعمال قانون در حوزه‌های عمومیه کمک بکنه به اون بازدارندگی. چرا؟ برای اینکه ما در موضوع مشروبات الکلی برخلاف مسئله‌های دیگه‌مون، هم مسئله پزشکی، هم راه علمی پزشکی، هم راهی که حالا یه بخش ایشون اشاره کردن که این مصرف در واقع مشروبات الکلی به صورت مشخصی تأثیر میذاره در عمر و امید به زندگی افراد، جدا از اینکه آثار به شدت مخربی در روابط خانوادگی داره، در روابط جنسی داره، و همین طور در واقع تأثیرات منفی که از جهت حقوق عمومی داره، مخصوصا در رانندگی یا در حضور در محیط های عمومی، حالا چون نظم اجتماعی هم بحثش خیلی تکرار شد، به شدت مخربه و تأثیرگذار هست. ما اینجا اتفاقا هم مسئله علمی و پزشکی همراهه، هم مسئله شرعی و دینی همراهه، هم مسئله عمومی و اجتماعی. یعنی وضعیت دشواری نداریم برای اینکه کنترل بکنیم و حفظ بکنیم. ولی چرا تو این نقطه ای؟ من میخوام روی این یه ذره بحث بکنم. یعنی شاید بگم یه بخشش ناشی از وضعیتیه که جامعه ما درش قرار گرفته. ما در یک مقیاس زمانی کوتاه 60-70 ساله تعداد بسیار زیادی از شوک‌ها رو وارد این جامعه کردیم که اساساً دوام آوردن همین جامعه خودش یه اتفاق خاصه، یعنی چه بسا به خاطر همون تکیه ویژه‌ایه که به نظام دینی کرده. یه تحول عظیم اقتصادی دوره قبل از انقلاب صورت گرفته که کمان که بعضی‌ها اساساً معتقدن یکی از ریشه‌های انقلاب اسلامی به خاطر اون جریان 10-15 ساله‌ای رشد اقتصادی بوده که با عدم تناسب با ظرفیت‌های جامعه به جامعه تحمیل شده. یه انقلاب سیاسی به جامعه تحمیل شده. یه جنگ 8 ساله کنارش وجود داشته. یک جمعیت جوان در یه بازی بسیار کم با یه رقم بسیار بالا که حالا مشهورن به دهه 60 ها توی جامعه وجود داشته، و در کنار یه تورم تقریبا 20-25 درصدی که در طول سالهای بعد از انقلاب به صورت عمومی وجود داشته، حالا بعضی موقع هم تا 60%، 50%، 40% هم افزایش پیدا کرده که شوک های اقتصادیه. این شوک ها رو شما حساب بکنید و تحولات تکنولوژیک، تحولات تکنولوژیکی که شما رو از جامعه بسته به سرعت پرتاب کرده توی جامعه‌ای که تمام دراش باز بوده، و البته تلاشی که سیستم کرده، جمهوری اسلامی و نظام کرده برای باسواد شدن، گسترش دانشگاه‌ها و غیره و اینا، که خود اونم یه اتفاق تو این بازه زمانی اتفاق بوده. اینا رو کنار هم بذارین، اینا هم هر کدوم یه شوکه توی جامعه. این شوک آثار اجتماعی داره، پیامدهای اجتماعی داره، و نتیجه اولین نتیجه شده 75% جامعه شما، نزدیک به 80% جامعه شما شهرنشینه، بدون اینکه تعلق هویتی محلی داشته باشه، بدون اینکه یه جایی استقرار داشته باشه. این از جاکندگی، این مهاجرت عمومی در هم ریختنه با اون شوک‌های اقتصادی و سیاسی و غیره و اینها با هم تلفیقش بکنید، چجوری این جامعه دوام آورده؟ یه بخشی از این پیامدها، یه بخشی از این آثاری که ما داریم می‌بینیم ضرورتاً اجتناب ناپذیر بوده، یعنی پیش می‌اومده. اون چیز چرا اینا رو گفتم؟ میخوام یه برداشتی ازش بکنم. من فکر میکنم اگه این تنش‌های سیاسی و بحران اقتصادی ازش بشه عبور کرد، جامعه به یک قراری میرسه. هم به جهت میانگین سنی رسیده به سن میانسالی و دیگه از اون اکثریت جوان عبور کرده، هم شهرنشینی تقریبا میشه گفت تو اون حدی که مهاجرت‌ها صورت میگرفته، به غیر از استثناء تهران، بقیه جاها تا حدودی آرامشی درش وجود داره. جمعیت تحصیل کرده شده، یه افکار عمومی هم شکل گرفته. حالا ممکنه خیلی هم در واقع با من یا با آقای عبدی همراه نباشین افکار عمومی، یه استقراری پیدا کرده، درکی از عالم داره، درکی از آدم داره، درکی از زندگی داره. من فکر می‌کنم آینده تحولات با اون سه تا متغیر، ممنوعیت شرعی، ممنوعیت علمی و پزشکی و همراهی اجتماعی، کمک می‌کنه از این مسیر ما راحت‌تر بتونیم مواجه بشیم. یعنی هم اعمال قانونمون و هم سیاستمون مناسب‌تر و راحت‌تر باشه. داریم
سوالی بپرسم خیلی عذر می‌خوام. ببینید، ما شاید در مورد مسئله حجاب هم ببین مثلا دهه 60 سوال می‌پرسیدن از مردم، خب اکثریت همینطور بود. اون موقع هم به نظرم دفاع‌های خیلی قابل توجه و قابل قبولی از نظر حفظ نظام خانواده و مواردی از این دست شدنی بود و مردم هم اینو می‌پذیرفتن. خب توی اون دوره حالا من نمی‌خوام بگم که حتما مبنای آقای جناب عقبی، ولی همین که میزان همراهی افکار عمومی با اون قانون و تأثیر اون افکار عمومی در تغییر شکل اعمال اون قانون، خب من فکر می‌کنم اون دوران احتمالاً با همین استدلال که خب اقلیت هست، این اقلیت هم اکثریت توان توجیهش رو داره و ما این مسیر رو جلو بریم. فکر نمی‌کنید ما حالا مشروط الکلی یه مورد بشه، رابطه نامشروط و خیلی موضوعات دیگه که همه اینها الان در اقلیت هستن، قابلیت دفاع دارن، ولی خب میدونیم که توی جریان و ترند بلند مدت یه ذریب گسترده در جامعه پیدا می‌کنن. به نظر شما تجربه قبلی نشون میده که شاید این الان مشکل ما رو یه جوری رفع و رجوع بکنه، ولی در آینده مشکلی برام پیش بیاد مثل مورد حجاب که
عرض کردم اگر روند رو نگاه بکنیم شدتش رو و ببینیم که مثلا در طول سالهای آینده هم همچنان سریع‌تره، گسترشش بیشتره، این خیلی طبیعیه که باید سیاست تغییر بکنه. حالا یه وقت شما ابزارت ممکنه تغییر بدی، یه وقت ممکنه خود سیاست تغییر بدی، یه موقعی ممکنه اساسا یه موضع دیگری، شما نمیتونید کنار بیستید بگید خب من دست نمیتونم بزنم به این قانون، ولی در همون حال اون طرف تو فضای اجتماعی داره این گسترش پیدا میکنه با همه آثار زیانباری که اینجا وجود داره. در مورد حجاب عملیاتی یادتون باشه شما اینطور نبوده که هیچ تحولی صورت نگرفته بشه. شما سال 76 که در واقع جریان دوم خرداد به تو قوه مجری قدرت رو به دست گرفته، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو دارید که اومدن گفتن که قلب پاک عفاف مهمتر از حجابه، یعنی یه تحولی رو سعی کردن، منتها مقدورات سیاست چه بسا تو حجاب در اون حد بوده و موضوع حجاب اساسا قابل مقایسه با موضوع مشروبات الکلی نیست. پیوند دادن اینها به کلی اشتباهه، هر دو حکم شرعی ان، هر دو هم واجبه در واقع اونجا رعایت حجاب و اینجا عدم شرب خمر، ولی نکتهش اینه که اینجا شما یک نیروی علمی قدرتمند پشت سرش وجود داره، یه نیروی اجتماعی قدرتمندم پشت سرش وجود داره که کار شما رو آسان‌تر می‌کنه برای مواجهه.
و ببینید این نکاتی که درستی رو آقای کلهر گفتن به نظرم، ولی به تبعاتش باید ملتزم بود. مثلا این تحولات 70 سال گذشته که خوب ضربه می‌زنه، انصافا هم خیلی سنگینه برای یه شهروند تحمل اینا، اما خوب آخرش چی؟ آخرش اینه که ما می‌خوایم بگیم در تمام این تحولات قانون ولی یکیه، اون که از شرع اومده، یا نه قانون باید متناسب با این تغییرات خودش رو آداپته. اون چی که خطر، این بخش دوم تحلیلشون هم که آینده رو با متغیرهای مثبت میدیدم من مخالف نیستم، اون چی که تکمیل میکنم اینه که اون خطری که در آینده ایران رو داره تهدید میکنه همین شکاف میان حقوق رسمی، ما اصطلاحا بهش میگیم شکاف میان حقوق و اشراق، اون چی که مردم حس میکنن باید باشه با اون چی که رسما داره اتفاق میفته، توجه میکنید این داره ایران رو تهدید میکنه. این آثارش توی حجاب هست، آثارش توی مشروبات الکلی است. به هیچ وجه من نمیگم مشروبات الکلی آزارش هست، خودش یه عوارض بسیار وحشتناکی داره. اون چی که میگیم اینی که ایشون هم میگه، ولی خب آخرش میبینیم ایشون تو وزارتخونه است، ولی این اتفاق نمیفته چون در سطوح بالاتر نمیذارن این اتفاق بیفته. و اون اتفاق اینه که در مورد این موضوع باید بحث بشه، گفتگو بشه. این آمار ایشون مورد قبول من نیست، نه اینکه من در مقام این باشم که اینو رد کنم، برای اینکه فکر میکنم مثلا مثال میزنم، من میگم که آمار کار و بیکاری سازمان مرکز آمار رو من قبول دارم به صورت روتین بلازشون، یا تولید ناخالص ملی اینا رو میگن، اینا رو ما بهش استناد میکنیم، نمیگیم. من هر جا مثلا دیروز جلسه بود میگفتن نه بابا اینا درست نیست، گفتن شما به خود میگید. این اصلا این آمار یه پایه‌ای داره، این آمارا پایه نداره چون از مقام صلاحیت دار، نهاد صلاحیت دار تشکیل دهید نشده. ضمن اینکه اصلا از اینم بگذریم، همین که میبینیم الان رسیده به 25% یا مثلا حالا کمتر یا بیشتر و قبول دارن که این فرایند شیب زیادی داره، خب خود این نشون میده که باید یه اقدامی بشه، تغییری در سیاست، یه رکنش تغییر در قانونه. به نظر من ببینید، ما مثلا یکی از چیزایی که یه کسی برام تعریف میکرد، میگه ببین ما قبل از انقلاب پدرم مشروب میخورده، اما هیچ وقت ما ندیدیم اون مشروب بخوره، بیرون میخورد و میومد و تموم میشد و میرفت. میگفت الان دیگه چون نیست، چنین امکانی در بیرون نیست، میان جلو زن بچه‌شون میخورن. اصلا میگفت این یه فاجعه است تو خانواده، میگفت به لحاظ کسایی که مشروب خورم هستن این یه فاجعه است. متوجه شدید؟ من نمیخوام بگم حالا یه رای برای بیرونش پیدا کنیم یا داخلش پیدا کنیم، اصلا قصدم این نیست، چون واقعا تخصصی تو این مسئله، آشنایی کافی با این موضوع ندارم که بخوام در موردش ایجابا حرف بزنم. حالا شاید موضوع دیگه تو جلسه دیگه بتونم حرف بزنم، اما تو این اما اینو میفهمم که این باید از این وضعیت صفر و یکی دینیش بیاد بیرون. اون پایه اون حقوق جای دیگه است. اگرم قرار این باشه بازم باید مبتنی بر خواست و اراده و فهم جامعه باشه، حالا برن از اون طریق هر کسی میخواد بیاد. بنیان تضعیف این ماجرا یکیش اینه، حالا توضیح میدم در تو صحبت ایشون ببینید تو صحبت شما هم فکر کنم بود به شکلی که سوال کردید. قبل از انقلاب خب مشروطه آزاد بود، ولی واقعا میگم من چون تو نازی‌آباد زندگی میکردم به ندرت خانواده ای رو میدیدیم که اونجا مثلا کسی مشروب بخوره، بودن ولی به ندرت، و اگرم بودن همون تو خانواده و اینا نبود، جای دیگه این اتفاقا میافتاد. چرا؟ یه دلیلش این بود، مثلا ما تو محل میدونستیم اگه یه کسی مشروب میخورد کل سیستم محل به طور اتومات اونو طردش میکردن، یعنی نظارت درونی داشت ماجرا، خیلی هم عمیق جدی و قوی بود و واقعا ممکن بود حتی باشون ارتباط نداشتن یا بحث نجس پاکی و خیلی چیزای دیگر را رعایت میکردن. اما انگامی که این از دورش نظارت اجتماعی برداشته میشه میذارید به دوش قانون، اصلا ماجرا کلش فرق میکنه. اون نظارت اجتماعی میره کنار، قانون هم زورش نمیرسه به ماجرا. قانون ابزار محدودیه برای نظارت اجتماعی، ابزار لازم ولی محدود، یعنی بدون قانون که نمیشه که با نظارت اجتماعی، مثلا با قاتل و دزد که نمیشه فقط با نظارت اجتماعی حلش کرد، اما قانون ابزار محدودیه. باید حواسمون باشه که بر اساس این قانون آیا این ابزار برندگی در مواجهه با اون فعلی رو که جرم اعلام میکنیم داره، و بعد جرم نباید به گونه‌ای تعریف شه که مثلا 25% 30% مردا رو شامل بشه یا حتی زنا رو، که دیگه همه میشه پر زندان که. بنابراین اساسا بحث من فقط راجع به مشروب نیست، توجه میکنید؟ یعنی واقعا چون معتقدم باید در موردش جداگانه صحبت بشه، ریز و جزئیات و آمار و ارقام مطالعه بشه. اصلا اینکه نمیشه که آقای کلهر داشته باشه ولی مثلا منی هم که دنبال این چیزا هستم یکیشو نداشته باشم، توجه میکنید؟ یا در دسترس نباشه، که فایده ای نداره که مطالعه بشه. اما بیس و پایه حقوق رو باید تو این قضیه مشخص کنیم به نظر من، نظم اجتماعی، و این قانون نمیتونه اینو تامین کنه.
من تا اینجای بس به این نتیجه رسیدم که آقای عبدی معتقدم با شرایط فعلی در مورد قانون باید بازنگری صورت بگیره. چون این کلو میفهمم که در وضعیتی نیستیم که نیاز به اطلاعات فعلی کفایت نمیکنه برای بازنگری در قانون. این اختلاف نظر ما تقریبا در همه موضوعات داریم. یعنی هفته گذشته یا دو هفته گذشته بود این آقای سوزنچی و آقای برهانی گفته بود که این موضوع حجاب بود، اون هم چون باز آمار عمومی در اختیار نبود و هر کسی هم بالاخره تو فضایی که خودش تجربه میکرد داشت عدد و رقم به دست میآورد، دوباره یه دیدگاه میگفت در اون وضعیت هستیم، دیدگاه دیگه میگفت نه این مثلا ما شما شهر اختیاران خدا. این وضعیت عجیبیه واقعا. شاید یه بخشش برگرده به همون مطلبی که شما تا جلسه قبل گفتین که اساسا عمومی کردن خیلی از این موضوعات خودش یه سیاسته و خود اون سیاست هم احتمالاً منجر به تشدید اون جریان میشه. دیگه اینم در این به خاطر همین یه من میخوام شما مسئله دو قطبی شدن رو گفتین، من یه دنداره تو ذهنمه که اتفاقا همین عمومی نشدن این گفتگو خودش جزء دلایل دو قطبی شدنه. یعنی طرفین واقعا نمیدونن که بچه از چه عدد و رقمش اومده. من خیلی علاقمندم اگر خود وزارت خونه عدد و رقمی یا پژوهشی بوده اینو شما رو در جریان بذارین اگر در اختیارتون هست. و این نکته آخری هم که نمایید میفرمودن و میخوام جمعندگی شما هم داشته باشه که قانونگذاری خیلی اوقات باعث میشه که جامعه وقت مسئولیت بکنه برای خودش. در مورد این آقای مطلعی هست
من ببخشید یه نکته هم بگم بعد آقای کلهر بفهمن. ببینید یه نکته تو صحبت آقای کلهر بود، من در مورد حجاب اینو بارها نوشتم. اشکالی که حجاب ایجاد میکرد اینه که عرصه خصوصی رو با عرصه عمومی جدا کرد. قبلا بله درست میگن نبود این، حالا به دلایلی، اما عرصه خصوصی که وقتی که جدا شد بعد فرزند شما اونجا داره بزرگ میشه تو عرصه خصوصی، از کوچیکی که بزرگ شده یه سال دو سال هم که نیست، ماشاءالله 40 ساله تو عرصه خصوصی، هیچ درکی هیچ منعی از حجاب نداره. بعد پاشو میذارید، مادرش داره، مادرش به دلیل سنت گذشته تفاوت خصوصی و عمومی رو میدونه، اما این همچی تفاوتی رو نه. وقتی که الان پاشو میذاره بیرون، من نمیدونم فیلمای شیراز رو دیدید، اون بچه‌ای که اسکیت بازی می‌کردن، من یه یادداشت نوشتم گفتم ببینید شما رفتار این نگاه اصلا تعجب می‌کنن که چرا برای شما مهمه، اصلا این چه اهمیتی داره این رفتار، ما رفتارمون طبیعی عادیه، اصلا درکی غیر از این نداره. عین اینو دارن در مورد مشروبات الکلی میگن. بعد شما مردم رو هم پس زدید، من براتون توضیح دادم قبل از انقلاب بخش عمده از این ممنوعیت ها و منع ها بارش رو دوش مردم بود و اونا بودن تو میدون، توجه میکنید؟ و شما این بار رو برداشتید گذاشتید دوش دولتی که بارای خودش هم نمیتونه برداره. بنابراین قانونی که بار به اصطلاح ناهنجاری و مبارزه با هر نوع ناهنجاری که واقعا جرم نباید تلقی بشه ولو بد باشه، اینو تحمیل کنه به حکومت از رو دوش مردم برداره، نتیجهش همین حجاب و مشابه این خواهد.
من دو تا نکته رو به نظرم باید صریح راجبش بحث بکنیم چون اینا نقطه های بنبسته. یکی این که تغییر قانون تفسیر به رسمیت شناختن بشه، ایشون چند بار گفتن و منظورم این نیست، ولی تو فضای اجتماعی این برداشت میشه،
ولی بعد انتخاب کنید.
حالا میخوام بگم ببینید وقتی شما طرح بحث اینجوری بکنید اساسا تمومه دیگه، اصلا جلو نمیشه رفت دیگه، یعنی از همینجا میگم خیلی خوب اصلا دیگه باشه شما برو زورتو بزن، من از دیگه دعواه دیگه، مسئله انتخاب و اجماع و نمیدونم فلان و اینها نیست. بله مسئله، حالا اینو میخوام بگم تو بعضی از حرفای درست یه برداشت های لزوما گوینده هم نداره، ولی تو فضای بیرونی چه اساسا داخل عموم مردم هم ندارن، ولی تفسیر سعی میکنن به این معنا که اگه قانونو تغییر بدیم پس به معنای اینه که حکومت بیاد به رسمیت بشناسه، که هیچ، بیاد تازه خودش هم کنشگری بکنه، یعنی کارگزار این بخش باشه، یعنی بیاد حالا مثلا یه مراکزی رو ایجاد بکنه، یه بنده خدایی گفته بود حالا پول خوبی هم داره بیاد مثلا یه چنین کاریو بکنه. این همون نقطه ایه که شما دیگه اساسا دیگه نمیتونیم راجبش گفتگو بکنیم اینها. پس این یه مسئله. چرا؟ چون ببینید حالا با همه تفسیرها و بحثایی که ایشون هم اولش گذرا اشاره کردن از تفسیر ما از دین و حکومت اسلامی و غیره و فلان، اینها ما تو یک زمینه ای داریم حرف میزنیم. این زمینه یه 44 سال 45 سال انقلاب از سرگذراندی که انقلاب اسلامی بوده، 1400 سال دینداری درش وجود داشته، ما اینا رو نمیتونیم معلق کنیم و بعد بیایم بگیم که خب همه اینها نادیده میگیریم و میخوایم یه طرح بحثی بکنیم. این مسئله. پس یک مسئله اینه، تغییر قانون به معنای به رسمیت شناختن، به معنای رها کردن نیست، که ما اینکه تو بحثای ایشون هم اینجوری بود که اتفاقا یه جاهایی برخورد ما برخورد ضعیفیه و دولت باید محکم‌تر برخورد کنه، یعنی هم میزان جرم‌ها پایینه
هم تو قطر باید
تغییر رویه انجام بشه. پس چه بسا تغییر قانون به معنای اینه که دامنه و دایره قانون رو شما یه جاهایی شدیدتر بکنید، یه جاهایی هم بدون این که به معنای به رسمیت شناختن باشه و غیره و اینها، شما بگید من به قولشون توانایی اینو ندارم تو این عرصه‌ها فلان کاری کنیش انجام بدم، خب انجام نمیدم.
نه، نمیشه.
بذارین یه جمله رو بگم شاید حل بکنه قضیه رو. شما ببینید بالاخره در نتیجه کشمکش‌ها و غیره و اینها یه زمانی توی میادین شهر گشت ارشاد بوده و 9 ماه 10 ماه نیست، تحول آنچنان بنیادی در پوشش مردم صورت نگرفته. درسته مثلا تو کلان شهرهایی مثل تهران و اینها ما مصادیقی از در واقع کشف حجاب کامل رو میبینیم که اینا مرات قبلا هم بوده ها، حالا ولی به این شکل آشکار و اوریان، حالا ممکنه تو کوچه پس کوچه های بالا شهر بوده، الان مثلا اومده در میادین مرکزی شهر و اینها، ولی باز فکر میکنم، حالا نمیدونم چون آخرین عددها و رقمهایی رو هم که ما دیدیم بالای 70-75% مردم پوشششون تغییری نکرده، یعنی داره همون مسیر خودش رو ادامه میده قبل از اون ماجرا و بعد از این ماجرا. خب آیا اینجا که قانون اعمال نمیشه، الان اعمال نمیشه دیگه، یعنی حداقلش الان این تلاشی که مجلس داره میکنه برای اینکه تغییری در قانون انجام بده بابت اینی که فعلا به شیوه قبلی عمل نمیکنه، آیا این انجام ندادنه به معنی به رسمیت شناختنه؟ خیر. به معنای اینه که شما بیاید این رو به عنوان نماینده شکل نمادین بهش بدید؟ نه، اینطور نیست. یه قلمرویه که من حالا میخوام تو اون قسمت دوم یه نکته ای رو بگم، یه قلمرویه که شما ممکنه قلمروی خصوصی تعریف کنید، یا نه حتی شما قلمروی عمومی و قلمروی رسمی رو از هم تفکیک بکنید، یعنی چه بسا بگید من تو قلمروی رسمیم که حوزه های نمادین منه، حوزه های کنش دولت حکومت، در اینجاها قواعدم اتفاقا خیلی سفت و سخته، در اون قلمرو عمومی میسپارم به نظم اجتماعی، به نظارت اجتماعی.
این شرعی نیست، نه اینکه بخوام بگم اشتباهه، اون یه بحث دیگه است، ولی مبنای شرعی نداره، مبنای عرف اجتماعی داره. حالا پس بریم رو عرف صحبت کنیم.
حالا شما میخواهید امروز بالاخره
خلاصه نه برای اینکه اساسا برای اینکه تا ما بر اساس مبنا صحبت نکنیم نمیتونیم نتیجه بگیریم.
من آقای عبدی فکر میکنم اون صورتبندی که ما مدام به بنبست رسیدیم و جسارتاً صورتبندی که تو 20 سال 25 سال گذشته سوء تفاهم تولید
این
کرده،
این صورتبندی تو 2 سال اخیر به بنبست رسید، اون صورتبندی به بنبست نمیرسه.
بذارین اجازه بدیم من بحثم رو ارائه بدم. عرضم سر چیه؟ یعنی میخوام بگم اتفاقا ما مسئلمون توی این نقطه اینه که وقتی میخوایم راجع به این حرف بسیار درستی که قدرت قانون و اثرگذاری قانون محدوده و معلومه که قانون وقتی قدرتمند میشه که نظام فکری، اندیشه‌ای، عقیده‌ای، عرفی، اجتماعی پشت سرش قرار بگیره و اون بتونه نقطه‌ای یه جاهایی اثر بذاره. چرا؟ خیلی ساده، مامورای شما محدودن، همه جا که شما نمیتونید اعمال قانون بکنید، در نتیجه ناچار میشید سر گردنه بیستید. خب این یه منطقی داره سر گردن ایستادن، پشت گردن ایستادن. چرا؟ چون نمیتونه سراسر جاده رو دوربین بذاره و کنترل کنه، میگه میرم جاهای خطرناک. اونم از باب مچ گرفتن نیست، میگه این چهار تا پیچ پیچ خطرناکیه، اینی که اینجا تخلف میکنه پس به طریق اولا در اون مسیر مستقیم هم داشته تخلف میکرده. میشه از این تجربه ها و از این منطق ها استفاده کرد، تعارضی هم نداره. یعنی من اتفاقا میخوام بذاره یکم روشن‌تر بگم، ما مدام نباید سیاست های اجتماعی مون رو جوری صورت بندی بکنیم که خب شما از مبانی شرعیتون عبور کردید، شما خب الحمدلله پذیرفتید، پس شما هم بیاید کنار ما. نه، هیچ دلیلی برای این گفتار من نمیبینم. خب اون چیزی که من میفهمم، میگم ایشون آدم متشرعیه، در زندگی شخصیش هم دین داره، رعایت هم میکنه، چه ضرورتی داره که گفتاری رو صورت بندی بکنه که تضاد این دوتا با هم ظهور پیدا بکنه؟ مگه ما نمیخوایم مثلا رو حل بکنیم؟ مگه نمیخوایم از این دو قطبی عبور بکنیم؟ مگه نمیخوایم این اختلافا گذر پیدا بکنه؟ چرا باید مدام یه صورت بندی مطرح بشه که معناش اینه که حکومت، جامعه، دینداران، گروهای مذهبی از موضعشون باید عقب بنشینن؟
اصلا کسی اینو نمیخواد.
صورت بندی پیامدش این میشه
دقیقاً عکسش شما.
حالا نه بذار یه جمله بگم، من خب نکته بسامد
صورت بندی شما، من دارم میگم شرق به جایگاه اصلیش برگرده، اون جایی رو که قبل از انقلاب داشته باید برگرده اونجا. یعنی تو دل جامعه اگه قراره که یه امر اجتماعی بشه، باید تو دل جامعه اون اجتماعیش کنی، نه موضوعی رو از طریق حکومت اعمال کنی. این تناقضی که الان ایجاد شده محصول این سیاست رسمیه و من عکسشو دارم میگم. یعنی میگم شهر برگرده به اون جای اولش.
ما عین این جمله شما رو ما اینجوری میگیم که حکومت قانونی رو اعمال میکنه که نظام اجتماعی با باورمندی خودش با اون همراه. خب این تعارض، این اون وقت فرقش چیه؟ فرقش اینه که اون تعارض رو ایجاد نمیکنه. اینطور نیست که من مدام جمهوری اسلامی رو به عنوان حکومت اسلامی، به عنوان حکومت دینی در صورت بندی هایی در موضعی قرار بدم، یا باید از موضع دینی عقب نشینی بکنه یا در تضاد با جامعه قرار بگیره و دچار تنش بشه. این نکته‌ای بود.
نمی‌خوام بگم شما ترین اندیشه دینیش احترام به مردمشه. همینو
بگم. حتی به لحاظ فقهی اجتهاد مبتنی بر زمان و مکان ناظر بر همین هست. حالا اگر شما همراهی نبکنید، ناظر بر همین هست که شما عرف یه منطقه مهمیه، زمان مهمه، مکان مهمه، بر اساس همه اینها شما مواجهه صورت میگیره. جدا از این که یه نکته باز بسیار مهمتری وجود داره. این ببینید، این بدیهیات ما نشه. من یه وقتی یه جمله رو گفتم، عرض کردم، یه جایی نوشته بودم که دو قطبی کاری کرده که ما سر بدیهیات با هم صحبت میکنیم و بعد نمیتونیم بدیهیات هم بگیم. مثلا نمیتونیم به یکی بگیم که شما برهنه نباید برید تو خیابون، برهنه رفتن خوب نیست، مثلا این شکلی. مثلا اون جمله رو بگم، این تفکیک خصوصی عمومی که ایشون اشاره کردن در نتیجه تحولات سیاسی پیش اومده و افراد متوجه نمیشن از محیط خصوصی به محیط عمومی منتقل میشن، باید یه دگرگونی رفتاری داشته باشن، ناشی از اینه که ما به شکل عملگرایانه ای، به شکل غیر رسمی این تفکیک رو اعمال کردیم بدون اینکه پیوست جامعه پذیری اونو اعمال بکنیم. یعنی بگیم آقا شما حوزه خصوصیته، هر جور دوست داری رفتار کن. البته این گفته میشه، این که میدونی در رسمی ترین تریبون ها گفته شده که اعمال قانون تو حوزه خصوصی که اعمال نمیشه، ولی خانواده متوجه نیست که باید یاد بده به فرزندش که شما دیگه این شکلی هم حضور نمیتونی.
نه نمیشه اینو. ببینید همینا را آقای کلور، جامعه موم نیستش که بنده و شما هر جوری خواستیم درستش کنیم. جامعه قواعد خودشو داره، حوزه عمومی رو مردمن که جلوش وای میستن تو این موارد. تو این موارد اگه یه خانم، علتی که چرا نمیتونید به یه نفر بگی لخ بیرون نیا، میدونید چیه؟ علتش اینه که میگه حتما اجابه شرعی داشته باش. اون باستابش این میشه، باستاب اون این میشه، واکنشش این میشه. مردم رفتن کنار، یعنی مردم به معنای عرف اجتماعی رفته کنار، همش قانون شده. قانون نتیجهش همین قانون ماهواره میشه. الان اصلا همه یادشون رفته. خب از ابتدا هم که تاس این قانون گذاشته شد همه گفتن جواب نمیده، راه دیگه ای رو باید برید جلوش. این سیاست ها کلن مبتنی بر منعه، فقط هم شرع نیست، حالا شرع یه بخششه، سیاست ها رو امنیتی کردن جامعه و مبتنی بر منعه. بعد مردمی هم که حتی با حجاب موافقن ولی دیگه میبینید همراهی نمیکنن با این سیاست ها. چرا؟ برای اینکه خودشون رو بیرون و بیگانه میبینن از این سیاست ها. بنابراین من نه با مسئله حجاب مسئله ای دارم، نه با من شراب مسئله دارم، با اینا هیچ کدوم مسئله. بحث فقط سیاست گذاریه. اینکه فلسفه حکومت باید مشخص بشه، فلسفه حقوقش هم مشخص بشه. شرع یه بنیان، اصلا نه فقط شما تو جزا چیه، قانون مدنی ما الان 99.9% شرعیه. همون زمان شام که نوشته شد، زمان رضا شاه که با اون سیاست نوشته شد، این قانون مدنی مال 1307 شرعی کاملا تنظیم کردن، یه جور شرعی، یه جاشو بعد از انقلاب عوض کردن، سرمه کردن تو چشم 16 سال عوضش کردن. میخوام بگم که بنابراین اساسا مسئله ای نیست. اما من الان یه چیزی، من مادرم میان خدا رحمشون فوت کرد، بهش یه باغچه‌ای داشت، بهش میگفتم که مادر چرا میخوای اینو چیز کنی بین پسرات و دخترت دو یک بدی؟ تو که این دخترت تو میدونی از همه بیشتر بهت رسیدگی میکنه، خب بیا همه رو مساوی کن. میگفت نه 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 نمیشه، این با اینکه واقعا اون بینید اینو که من نمیتونم کارش بکنم که با اینکه اون دخترش از همه بیشتر رسیدگی میکرد بهش پرستاری میکرد، اما اون تو ذهنشه. خب این که تو ذهنشه این ولی میاد تو قانون و کسی هم با اون ایرادی نداره، توجه میکنید؟ اما مثلا من خودم ممکنه بگم قاعده دو یکه، اما من وصیت میکنم که مثلا مساوی باشید، اینم مشکلی نداره. اما این وقتی که تو ذهن مردم هست، اما وقتی که تو حجاب میاد داره عوض میشه. تو مشروب الان به نظر من مشکل مشروب اینه که مردم غایبن، اصلا کسی نمیتونه دیگه اینو محکوم کنه. بابا بذارید مردم بیان وسط، خودشون میان کلی حرف میزنن، کلی برخورد میکنن، کلی کارهای دیگه میکنن، با زور و ابزار حقوق برشش محدوده. اینو قبول کنین مشکلی نمیدونم.
اگر دو سه جنبندی
هست بفرمایید، جنبندی جناب طلبه هم داشته باشه. نه من جنبندی خاصم همینه که بنیان قانون جزا تو ایران فلسفه روشنی نداره، تلفیقی از شرع و اجتماع، و تو این فاصله هم عوارض منفیای اینو داره هم منفیای اونو. باید برگردیم به یه بنیان اجتماعی. اگه بخوایم برگردیم به بنیان اجتماعی، توصیه دقیقی نمی‌کنم که چه قانونی باشه. تو برخی موارد میتونم بگم ماوراها رو میگم بردارید، حجابو میگم بردارید، حجاب شرعی رو بردارید، حجاب عرفی بذارید، بسید که ممکنه جاهای مختلفی در موردش بتونید مقررات خاص خودش رو بذارید. و بعدم چیزی که بود در مورد شراب واقعا نمیدونم مشروب چون میدونم که بحث نمیشه، ولی این وضعیت ادامه پیدا کنه مطابق همین ایده هایی هم که ایشون فرمودن که داره روند رو به رشد داره، قطعا اینطوریه و هر چی داریم میریم جلوتر راه بازگشتش سخت‌تره. این که ایشون میفرمایند که اگر چنانچه قانون تغییر کنه به معنی به رسمیت شناختنه و این خطرناکه، بله اینطوری هست، اما باید انتخاب کنید. ادامه وضع موجود هم به اندازه کافی خطرناک و با عوارض داره. سیاستمدار کارش انتخابه، نمیتونه از بدی یک وضع به نفع اون برسه که اون نباید انجام بشه، از مقایسه وضع اوضاع مختلفه که باید تصمیم بگیره. و من فکر میکنم که نه فقط تو این زمینه، تو حوزه های دیگه قانون جزا ما با این مشکل به شدت مواجه هستیم، تو سن کیفری با این قضیه مواجه هستیم، تو مسئله روابط نامشروع همه اینا کمابیش با مشکلات جدی مواجه هستیم. و فکر میکنم که باید فلسفه حقوق کیفری تو ایران تغییر پیدا کنه. این به این معنای تعارض با شرع نیست، شرع از مسیر دیگش وارد ماجرا میشه، از دل جامعه، از دل اعتقادات مردم وارد میشه، که خیلی هم خوبه. باید در مورد همه موضوع هم بتونن صحبت کنن. این مهمترین پیشنهادی است که من میتونم ارائه کنم.
چون که جمع‌بندی شما، من فقط علاوه بر این نکته هم داخلش باشه، شما اشاره کردین که بعد گفتمان چطور با دوگانه سازی مساله رو به بن‌بست می‌رسونن، از سمت حاکمیت چه نوع اقداماتی ممکنه باعث این بشه؟ این اگه ما لازم بود
ببینید. حالا من تصورم اینه که میتونیم سر این که آیا نقطه تمرکز قانون باشه و یا تغییر و تحول قانون صحبت بکنیم، ولی خودم تصور میکنم به جای اینکه نقطه تمرکز رو بذاریم رو قانون، اگر گفتار یا سخنگویان قضیه رو از سخنگویان رسمی به سخنگویان علمی تغییرش بدیم، شاید چه بسا بخش بزرگی از مشکلات ما حل بشه. یه ذره ایجابی‌تر دارم صحبت میکنم. یعنی مثلا پروژه و پرونده بیشتر دست پزشکا باشه و روانشناسا باشه و در واقع همین نمایندگان جامعه، نمایندگان عمومی جامعه، اگر اونها پروژه رو دستشون باشه، اون وقت خود اون بخش قانونی و بخش مجازات و غیره و اینها هم انگار جایگاه خودشو پیدا میکنه. خود اون البته علاقه نداره در موضوع حجاب، هم چندین بار گزارشی یعنی گفتگویی که داشتن میکردن این بود که 22 تا 27 تا دستگاه وظیفه دارن، ولی خب وظیفه‌شون انجام نمیدن، به دوش ما میفته. من تا اونجا مثلا اینه که اگه او وظیفه‌شو انجام نمیده، آیا شما باید وظیفت انجام بدی یا ممکنه نتیجه عکس بگیری از انجام دادن وظیفه‌ش؟ اینا مسئله های بزرگم از چشم‌انداز اجتماعی به قضیه نگاه میکنم. من فکر میکنم ما بزرگترین چالشمون اینه که اتفاقا مسئله مشروبات الکلی از جنس کروناست، و چه بسا اگه وزارت بهداشت متولیش باشه به جای اینکه مثلا بسپریمش به پلیس یا قوه قضاییه، اون وقت پلیس و قوه قضاییه اون پرونده‌ای که ارجاع میده رو راحت‌تر میتونه، چون محدودتر متمرکزتر بتونه انجام بده. علاوه بر اینکه نقطه‌های مثلا کانون‌های سازماندهی و در واقع تولید و توزیع‌های انبوه و غیره و اینها میتونه طبقه بندی بشه و اولویت بندی بشه. در نتیجه با همه اینها باز ارزیابی لازم داره. با همه اینها اگر ما نتایج تحقیقاتمون اینطور باشه که این تغییر و تحولات اولا انجام بشه و بعد انجام شد، ببینیم مسیر اجتماعی تغییری انجام نشده و همچنان اون سیر رو داره انجام میده، اونجا باز باید ما به دیگرگون کردن ابزارهامون فکر بکنیم. این مثل یک موقعیت جنگه، یه میدان جنگه که شما تو این میدان جنگ از ابزارهای مختلف استفاده میکنید. اگه احساس کردید یه جایی این ابزارتون کار نمیکنه، میتونید ابزارتون یعنی
الان خجایش
وجود داره وضعیت چجوریه، آیا وضعیت فعلی هست؟ عرض کردم بالاخره هم تحقیقاتی که تو وزارت بهداشت انجام شده، هم
ببین چون داد این بوده باشه میان که اصلاً نمی‌کنه به پیشنهادی که فکر کنم جای ابیام تو اون داداششون ارجاع داده بودن که اینم گزینه هست که مثلا فرض بکنید که خرید و فروشش غیر مجاز باشه، ولی خرید و فروش وسایل تستش همچین مطالعاتی بررسی تستی چیزی وجود داره که
شما می‌فهمید. ببینید این دو تا شاخص نشون میده مسئله چه شکلیه دیگه. شاخص مصرف، شاخص مرگومیر. مرگومیر از دو تا عامل ناشی میشه، از زیادی مصرف، از در واقع کیفیت نامطلوب و یا مثلا مخلوط بودن اون چیزی که مصرف میشه. نکتهش اینه که این عدد مصرف بسیار پایینه، ولی عدد مرگومیرها ممکنه عدد بالایی باشه نسبت به مقیاس‌های دیگه‌ای که وجود داره. این خودش یه منطق در واقع ویژه و خاص خودشو داره که قابلیت اینو نداره به صورت یک سیاست رسمی اتخاذ بشه و بیاد به شکل علنی با این درصد و با این میزان. ولی چه بسا ممکنه به شکل غیر رسمی، غیر در واقع اعلامی، غیر در واقع گفتگویی بدون اینکه در بلندگو داد زده بشه و اینها، شما مثلا تو زندان‌های تحولاتی تو سیاست‌ها صورت گرفته. یه زمانی عدد و رقم‌های مرتبط به یه نوع بیماری‌های خاصی تو زندان‌ها زیاد بوده، متوجه شدن که این شکل آسیب می‌زنه هم به زندانی هم در واقع به محیطی که اونجا وجود داره. یه سری تغییراتی انجام دادن، این عدد بسیار پایین اومده طبق اون چیزی که، ولی این دیگه نیازی نداریم اینجا ما بیایم به شکل عمومی اینو اعلامش بکنیم بگیم که اون معنا ازش برداشت بشه. ببینید چون ما راجع به یک امر مثبتی که صحبت نمی‌کنیم، ما هممون اتفاق نظر داریم که باید اینو منع کرد، حالا یا از زاویه اجتماعی منع کرد یا اونطوری که ما قائلیم از زاویه شرعی و اجتماعی منع کرد، یعنی تضادی براش نمی‌بینیم. مسئله اینه که این منع کردن چه بسا وقتی که شما وقتی آشکار و راحت حرف بزنید. بذار یه مثال بزنم چون ایشون چند تا مثال زدم، یه حق مثال دارم. ببین تو مسئله آموزش جنسی هیچ مطالعه‌ای نشون نداده که گفتگوی بی پرده و صریح والدین با فرزندان منجر به ایمنی جنسی میشه. در چه اینطور نیست لزومن شما هر جایی اومدید آشکار و راحت و بی‌پروا حرف زدید به منعش کمک میکنه. نه، چه بس خودش کمان که تو اون مورد آموزش جنسی منجر به بلوغ زودهنگام و انحرافات خاص شده. یه جاهایی اتفاقا اونجا الان به این نتیجه رسیدن که غیر مستقیم باشه، اصلا از سوی والدین نباشه، تو مدرسه باشه، توی محیط دیگه‌ای باشه، چه بسا راحت‌تر باشه. بعد اونم طبقه بندی شده، یه بخشی قابل آموزش، یه بخشش خودش باید بره مطالعه بکنه. اینها گفت هزار نکته باریک در زمو اینجاست. سیاست پیچیده‌ایه. من اینو قبول دارم که ساده کردن این موضوع صدمه میزنه به قضیه، ولی در ضمن مسئله اینه، این باید پرونده باشه. کما که پرونده، ببینید سال 94 گزارش آسیب‌های اجتماعی در بالاترین سطح کشور مطرح شده و اونجا یه پرونده و یه سازمانی براش شکل گرفته که مطالعه میکنه همه اینا. قضیه هم همین بوده که اون سازمان حالت فرماندهی داشته باشه، بتونه گزارش‌های مختلف بده و سیاست‌ها رو متناسب با اون تنظیم بکنه. طبیعتاً هم این کار راجع به بعضی از موارد خوب انجام داده، یه جایی هم ممکنه ضعف داشته باشه. من با توجه به این نکته، یعنی عرض آخرم اینه، به خاطر پیامدهای حالا جدا از ممنوعیت قبیح بودن و در گناه بودن شرعیش که جزء در واقع مواردیه که مسلم و قطعیه، یعنی دیگه این مورد و الحمدلله اینجوری نیست بگن نه، بعضیا هستن که نظر دیگری دارن، هرچند بالاخره ممکنه یه وقتی هم کسی اینجا رو یه چیزی پیدا بکنه، ولی الحمدلله الان که من داریم این حرفو بله پیدا نشده. علاوه بر این به خاطر آثار منفی اجتماعی بسیار شدیدی که داره، من میخوام از این جمله استفاده کنم، این نقطه رو نقطه دو قطبی نما نباید بکنیم. یعنی ما باید مثل دقیقاً موضوع کرونا است، مرگ و میر داره، خسارت داره، آفت داره و اون همه رو هم شامل میشه. اینطوری نیستش که من بگم به من ربطی نداره، به ایشون ربطی نداره، به دیگران. در واقع تصورم اینه که نقطه شروع تغییر و تحولمون رو جایی نذاریم که به نتیجه نمیرسیم. دارم اون جمله شما هم جواب میدم. تغییر قانون، هنوز ما مقصد رو نمیدونیم، عناصر تغییر رو نمیدونیم، اصلا مواد پیشنهادی رو نمیدونیم، حکمی که باید نوشته بشه هیچ، اینا نیازمند اینه که از گفتگوهای متعدد و بررسی میدان و رفت و برگشت کردن و اینها آشکار میشه که خب الان اگه این ماده مثلا لغو میشه جایگزینش چه ماده ای نوشته میشه، آیا اون ماده برآوردمون این وضعیت رو بهتر میکنه یا نه همین الان رو کاغذ برآورد بدتر خواهد کرد و اینها. چون اون نقطه خیلی نقطه پرمناقشه ایه و همونطور که اشاره کردن نظم اجتماعی ما رو شک میده. فکر میکنم اگر ما گفتارمون منتقل اجتماعی تر بشه، علمی تر بشه و سخنگویان ماجرا هم تغییر بکنن، شاید یه روزی هم به اون نقطه برسه و سرش گفتگو بشه. و فکر نمی کنم ما
این روزی به این نقطه میرسیم که دیگه نمیتونین تصمیم بگیرین، مشکل اینه. و الا این حرفتون درسته که خب باید برام همین گفتم، باید بحث بشه، گفتگو بشه، این آمارا هم به هیچ وجه فکر نمی کنم اعتبار داشته باشه. یه پیمایش جدی بذارین نهاد معتبر و ببینیم که چه تعداد مصرف کردن مشروب و با چه پریودی، چه به اصطلاح تواتری و چه مقدار و آیا انجام میدن یا نه. و به نظر من مسئلهش مهمتره، باید به عرصه عمومی کشیده شه. و درسته ممکنه یه عوارضی داشته باشه، اینم با شما موافقم، ولی باید انتخاب کرد. الان بحث نکردن راجع به اون معلومه این موضوع رو هی به عقب میندازه، عقب انداختنش هم موجب حلش نمیشه، موجب زیرپوستی شدن موضوع میشه و یه وقت بروز بیرونی پیدا میکنه. اون چه که از همه چی مهمتر اینه که به نظر من مردم و که خیلی قدرت میتونن داشته باشن تو این ماجرا غائب هستن، حتی از عوارضش، از بس که دیگه اصلا کسی نمیدونه عارضش چیه این مشروبات، حتی اینو نمیدونه. حتی ببینید یه مثال ساده، خیلی ساده، تصادفات رو معمولا نمیگن این مشروب خورده بوده. ببینید دقت کردید یا نه، نمیگن، برای اینکه مبادا این شیوع پیدا کنه، در حالی که آقا این مسئله ماست، این مسئله ما هستش، باید اینو بگن تا با این یه قانون خیلی قرص و محکمی با این قضیه بر. ولی نمیگن. شما تو خبرها پیگیری کنید، ببینید کلا به ندرت حالا یه جای یه چیزی بگن، یه حالت یه کلمه یه چیزی، تا مسئله به عرصه عمومی کشیده نشه، بس نشه، هیچ راه حلی براش پیدا نخواهد شد.
عرصه عمومی میگم چون شما فهمیدید، خب عرصه عمومی، عرصه عمومی کل مردم، فرض کنید که رئیس جمهور بیاد حرفی بزنه، تو سراسیمای حرفی بزنه، حالا اون ممکنه محل اختلاف باشه. ولی خب در مورد جلسات این چنین و گفتگوهای این چنینی در نظرم حداقل، چون اینکه گفته بشه داره کار میشه، موضوعات مختلفی این گفته میشه، حالا ممکنه شما اون چیزی که مثلا مسئولیتش داره اونجا هم بشه، ولی کسی دیگه ای کجا چی کار میکنه الله اعلم. و من فکر میکنم برای گفتگوی این چنینی واقعا لازمه، اگر داره پیمایش انجام میشه، مطالعه انجام شده، سیاستهای اثر مثبت داشته، است مثال زندان رو زدید، تو موضوعات مختلف دیگه کیسایی بوده بررسی شده، واقعا تا نیاد وسط و آدمایی که بالاخره حوزه‌شون حوزه مطالعاتی ما هم مثلا مهمه، تریبونی که احتمالاً مخاطبمون همچین افرادی هستن، مطلعشن، انگیزه مند شن، برن اون مطالعات رو پیدا بکنن، ببینن هم در مورد وجود اون مطالعات، هم در مورد اثر بخش بودن نحوه اجرای اون مطالعات، کیفیت انجام اون کار، به نظرم ابهام خیلی زیاد میشه. و ممکنه حالا من اینقدر نمیتونم دفاع بکنم که حالا همه مردم بیان گفتگو کنن، ولی اگه حداقل گفتگو در این لایه انجام نشه، 10 سال 15 سال دیگه ممکنه شما هم دو کسان دیگه در اون مسئولیت‌ها نباشن، بعدش همه چی فراموش شده باشه، به یه نقطه‌ای برسیم که یا بگیم همین رو باید ادامه بدیم، یا اگر ادامه ندیم یکم شلوغش بکنیم، به قول شما همون برداشت رسمیت دادن.
من یه جمله بگم، چون این جمله آخر شما اینجوری تمام بشه. ببینید آخرین نفری که راجع به این موضوعات باید سخن بگه اهل سیاسته، چون تجربه گذشته ما و اون چیزی که راجع به موضوعات مطرح شده، اهل سیاست حیاتش در انگار دو قطبی های سیاسی اجتماعی شکل میگیره و معمولا هم اگه گره حل بشه انگار زیان.
اگه منظورتون از اهل سیاست شما بدونه، چون من اگه خواستم سیاسی صحبت کنم
جمله رو نمیشد، جمله رو می‌خواستم کامل کنم نذاشتم. بعد من جمله چی عرض کردم؟ گفتم این آخرین گروه باید اونها باشن، ولی شما میتونید اتفاقا گفتگوی جامعه شناسانه بذارید، گفتگوی روانشناسانه بذارید، گفتگوی علمی بذارید، پزشکی بذارید، اینا اتفاقا کمک میکنه. منعی هم وجود نداره اتفاقا، یعنی شما تو حوزه های دانشجویی، دانشگاهی، حتی تو رسانه هم میشه این گفتگوها رو شکل داد. چرا؟ چون این گفتگوها از مقصد اجتماعی شروع میشه و به مقصد اجتماعی برمیگرده و کمک میکنه به شکل دادن اون صحنه توی سیاست. بسیار
خب، پس شما در نظر بگیرید، امیدوارم برای کسایی که بحث دنبال خواهند کرد مفید بوده باشه. پس شما در نظر بگیرید.